بسم الله الرحمن الرحیم. خب با بحث اون آیات آفرینش انسان رو گفتیم، یه نکته کوچیکی توش موند که من اون آیه چیز رو به نظرم کلاس شما نگفتم، ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمایلهم. اون گفتم؟
بله
گفتم. خب اگه گفتم الحمدلله. خب پس تقریبا اون نکات اصلی که من می‌خواستم برای بحث قبل از دنیا بگم تموم شد. یه امروز جلسه چندم میشه؟
هشتم
میشه. پس عقب ما چون تقریبا بعد دیگه حالا وارد بحث زن میشدیم، حالا مجبورم به سرعت این یکی دو جلسه همین امروز سعی میکنم دیگه کل بحث تاوش کنم اگر باشه باشیم. ما موضوع بحثم اینه که بحث زن رو یه بار به ماهیه انسان مطرح میکنیم. توی انسانش یه بار سابقه بود که من توی سابقه خیلی معطل کردم، به خاطر اینکه به نظر میرسید که بحث مبنیه، بعدش یه وضعیت حاله و یه وضعیت آینده. اگه برسم انشاءالله بود این دوتا بحثم بگیم که دیگه از جلسه بعد یه جلسه یا دو جلسه بعد دیگه وارد بحث در رابطه انسان بشیم، زن بشیم. ببینید به لحاظ حال اون جلسه اول فکر کنم عرض کردم خدمتتون که علامه طباطبایی ستاره ساله داره، گفتم دیگه که کوچکترین رسالش انسان فی دنیا است و توی انسان فی دنیا تمام بحث گشته بحث اعتباریات. برای من به نظر میسه بحث انسان در حال رو خواهی توضیح بدیم اون بحث اعتباریات مهمترین و مفیدترین بحثی که در واقع میشه مطرح کرد. بحث اعتباریات هم در حد فهم من علامه طباطبایی به یه معنا از روند رایج فلسفه اسلامی بیرون اومده، ولو که خیلی تقریر میکنه که نه تو همون رونده. من مسئله رو بگم اونجا، در واقع ما میخواییم بگیم که حالا اعتبارات هم بدونیم صورت مسئله چیه. ما میخواییم اون تفاوت جدی که زندگی انسان داره که ویژه انسان است از یک جهت، در این حال وضعیت انسان رو با گذشته و آیندهش متفاوت میکنه بعض اعتباریاته. اعتباریات خیلی سادهش این است که ما یه اموری تو زندگی داریم که باهاش معامله واقعی میکنیم اما واقعی نیست. یعنی چی؟ یعنی مثلا این که سلام علیکم، این که این دست منه یه امر کاملا واقعیه. یعنی شما وقتی که اصلا نیاز من شما یعنی همون گونه که مثلا یه اسبی اینجا داشته باشید، این اسب پا داره، دست داره، صورت این دست مال این اسب است، این دست مال منه، فرقی نمیکنه به لحاظ واقع شناسی. اما اینکه این وایس ریکوردر مال منه، این اعتباریه. یعنی ما ها با هم قرار گذاشتیم تو زندگی اجتماعی که این مال من باشه. یعنی تو نظام عالم به خودی خودش این مال من نبود، هیچ ربطی هم به من نداشت. اگه ما با هم توافق نکرده بودیم این مال من نمیشد. زندگی ما به شدت با این اعتباریات گره خورده. این اعتباریات توی اینجاست، وگرنه شما تو قبل از دنیا از این شده نداریم، آخرت هم که بشه دیگه از این حقیقت دیگه. یعنی اون چیزی که ما داریم واقعا داریم، اونم که نداریم واقعا نداریم. اما توی دنیا اون چیزی که داریم اعتبار عمدش اعتباراً داریم، با اون چیزی که نداریم اعتباراً نداریم غالبا. بله مثلا سر من مال خودمه، ولی جخ بحث نمی‌کنه که آقا سر تو مال خودت حال بده شو من، ولی تمام اموری که داریم جابجا می‌کنیم، منتقل می‌کنیم، باش زندگی می‌کنیم، و این اعتبار انقدر یا تو ذهن ما مستقر میشه کار مهمتر از واقعیت می‌کنه. مثلا چی؟ مثال خیلی بارزش پوله. ببینید پولی امر کاملا اعتباری، یعنی تو اعتبارات بخوای مثال خیلی خوب بزنیم پوله. یعنی این حالا الان که دیگه این پولا دیجیتال شده، قبلا که پول اسکناس بود من این مثال همش می‌زدم، میگفتم که مثلا که این خانم خیلی معنی داره، شما یه کاغذی باشه این کاغذ رو بدید دست همه آدما دستمالیش کنن، بعد حتی اینا که جلوی دستشویی میشینن اونم بگیرن دستمالیش کنن، این همه جا دستمالی بشه، بعد حاضر این کاغذ رو نگه دارید تو جیبتون و همیشه حفظش کنید، در حالی که الان داره میکنه. یعنی حالا الان که پول دیجیتال شده، تا قبل از که پول دیجیتال بشه پولا اینجوری بود دیگه، دست همه دستمالی میشد، بهش دردی هم نمیخوره. یعنی شما کاغذ رو بردارید گوشاش سفید میتونید استفاده کنید، این پول بهش درد نوشتن هم نمیخوره، بهش درد هم نمیخوره، فقط همین پول خیلی مهم میشه. بعد انقدر این برای زندگی ما مهمه. میخوای پول برای چه؟ برای اینکه من میخوام مثلا یه چیزی بخرم، یه امری رو تصرف کنم توش تو فضای اعتباریات، نه تو فضای واقعیات. یعنی من تو غذای تصرف غذای بخورم، غذا رو میخوام بخورم، یه حیوان میره غذا رو میخوره، من که میخوام غذا بخورم. اون جلسه قبل گفتم دیگه، تو غذا خیلی موضوعیت داره تو زندگی ما، ما چقدر وقت می‌ذاریم برای اینکه غذا آماده کنیم. یادتون هست دیگه اون بحث کلامن ها اینو که توضیح دادم. خب حالا این غذا که میخوام بخورم علاوه بر اینکه وقت صرف شده باشه که آمادهش کرده باشه، تو زندگی ما هر غذایی بخوریم بخوریم باید یه معامله انجام بدیم باشه. میخوام برم اینو بگیرم پول میدم بهش که بخورم. گفتم یه
شما
چی میگم دارید این مثال که الان میخوام بزنم اون یادم نیست، حالا اگه تکرار بود ببخشید. من زمان دهه 70 که ما دانشجو بودیم یه خبری توی تهران خیلی مطرح شد که یه گدایی یعنی مرده بوده، این همسایه‌هاش اومدن به کلانتری اینا گفتن این خونه خیلی بو میاد، خلاص کلانتری اومده بود در شکسته بود رفتن تو خونه دیدن این گدای مرده، گفته بود نه بله خدا سلام علیکم. این مخاطب بحث اعتبار رو فقط بگم ببینید این انقدر این اعتبار پول براش میره بالا، من از اعتبار که نگفته بودم کلاس شما به مناسبت خلاصه این من همینجا نکته فقط این دیگه دیگه یعنی اعتبار تو زندگی ما داره کاری بیش از واقعیت انجام میده. خب این اعتبار چجوری داره وارد زندگی ما میشه؟ الان مدام این ظروف هم یه استدلالی داره که یه مقدار به نظرم از فضای رایج فلسفه اسلامی فاصله گرفته، این است که ببینید توی بحث انسانشناسی سنتی توی بحث فلسفه اسلامی میخوام بگم صدور فعل ارادی از انسان چگونه است؟ میگن که انسان باید اول اون موضوعی که جلوش تصور بکنه، بعدش تصدیق بکنه، بعد از تصدیقش یه شوق در او ایجاد میشه، بعد این شوق تأکید میشه، تشدید میشه، بعد این میشه اراده، بعد این میشه فکر. مثلا چی؟ مثلا من گرسنمه، الان جلوم یه مثلا فکر کنه کیکی هست، این کیک رو میبینم، تصور میکنم، بعد که کیک رو میبینم تصدیق میکنم که این کیک برای خوردنه، بعد چون خونه خوردنی است با ماژیک فرق میکنه کیک، بعدش که تصدیق کردم خوردنی است یه شوق و علاقه به خوردن این تو من ایجاد میشه، بعد این گرسنگی هم به من فشار میاره، این شوق هم میبینم نه این خیلی خوشمزه است، شوق تاکید میشه، این شوق به یه حدی میرسه، من اقدام میکنم به کار. این روندی است که تو تلقی سنتی برای انجام فعل ارادی مطرح شد. علامه طباطبایی اینجا میگه قبل از اینکه اراده انجام بشه کاری به اسم اعتبار کردن انجام میشه که اگر این اعتبار کردن رخ نده اراده رخ نمیده. یعنی چی؟ یعنی همین مثال کیک رو در نظر بگیرید، من الان دیدم اذعانم میکنم خوردنیه، خیلی هم دلم میخواد، خیلی هم گرسنمه، با این حال به جای اینکه بخورم نمیخورم. چرا؟ چون روزم، روزه گرفتن برای من یه اعتباری آورده که من میگم نباید امروز تا مغرب هیچی بخورم، با اینکه خیلی هم گرسنه باشم هر چقدر این شوق بره بالا اون اعتبار من از من، یعنی من چون جای دیگه اعتبار کردم که روزم، یا میگم این مال مال حرامه، چون مال حرامه اعتبار میکنن نمیخورم، وگرنه یه گربه بیاد اینجا گرسنه باشه ببین اینو میخوره دیگه. خب این اعتبار کردن چرا این وسط وارد میشه؟ آی مطهری این اگه خواستید خدای نکنه اگه اسمت مطالعه کنه شاید مطهری توی علامه طباطبایی تو اصول فلسفه برایش رالیست جلد 2 مقاله 6 که مقاله 6 دومی مقاله جلد 2 عنوانش این بحث اعتباریاته. این علامه این بحث رو یه مفصل گفته. آیه مطهری یه پاورقه خیلی خوبی داره، این نکته که میگم از پاورقه شهید مطهری. ببینید من برای شما گفتم این جدا شدن فیزیکو چیز چقدر مهم بود، فیزیکو زیست شناسی و علوم انسانی که شما نگفتم اینو گفتم بله. خب تو همین فضایی که حالا شهید مطهری یعنی دیگران هم مطرح کردن، شهید مطهری یه بحث قشنگی داره اونجا، میخواد در واقع این بحث اعتباریات رو خوب بازش بکنه. میگه نگاه کنید ایشون میگه برخی ما یه ببینید سه تا کلمه هست، من اینو اول بیرون از بحث بگم تا اونم معلوم بشه. سه تا کلمه هست تو سنت ما، یه کلمه طبیعته، یه غریزه است، یه فطرت. اینو با شهیدتون کتاب فطرتش در واقع این بحث با این تعبیر مطرح کرده که تو خود بحثای ما یه مقدار این متزلزل بحثش هم یه جوریه. ببینید این طرف میسم که اون طرفندی سنتی جسم، جسم نامی که میشه گیاه، یه چنین دیگه تقسیم دیگه بعدش میشه حیوان یا نبات، میشه حیوان بعد هم میشه انسان. تو تلقی سنتی میگفتن فصل اینا رو یادتون خوندی دیگه، فصل دو جنس اینا رو که فصل انسان چی بود؟ حیوان به اضافه ناطق، فصل حیوان جسم نامی به اضافه حساس و متعلق به اراده، فصل گیاه هم همین نمو به جسم هم جوهر و رواد سلس است. شاید بدایر تو به نظر من میرسه تو کتاب همون مسئله فطرتش داره این تلقی رو یه مقدار تغییرش میده، به تلقی دینی نزدیک کنه. این اصل حرفش تو ادبیات فلسفه هست، منتها اون یه فرقی میکنه. هی پرانتز میرم عقب‌تر تا بعد برم سراغ چیز. من تو انسان شناسی که داریم انسان تو بودو میدیم قائلم به نظریه فطرت. این رو درمان احتمال اشاره کردم. نظریه فطرت رو اصل ایده رو شیطنی گرفتم، من تو به صورت نظریه کار خودمه. اونم اینه که همه توی بحث اسلامی دیدی که همه هر جا بحث کمیان میگن فطریه، هر مطلعی میخوان بگن میگن فطریه. این منظور فطرت این نیست. منظور فطرت این است که خب یه مدل انسان شناسی تو فضای غربی هست، اینو جلسه‌ای مدل گفتم برات که مبتنی بر تلقی داروینی. در نقطه مقابل این ما چه تلقی اسلامی داریم از انسان؟ من اسم اون تلقی رو گذاشتم نظریه فطرت. بعد این نظریه فطرت رو به این معنا نظریه است که توی نزاع‌های مختلف باید خروجی ما بده. یعنی ما اگه گفتیم مسئله ما این است یا این، بلس نظریه فطرت باید توضیح بدیم که این است یا این توی یه اختلافی که پیش میاد. من این مقاله نوشتم، حالا اگر درستیم اگه من دست خانو در اسلام داشته باشم اونجا این مقاله رو احتمالا میام خدمت شما بحث میکنم، اگر نداشتم خودتون برید مطالعه کنید. یه مقدار این بحثی که اینجا دارم میگم مقدمه اون بحثه. اونجا تو مقاله اومدم همین کار کردم، گفتم آقا انسان شناسی یعنی موضع اسلام در قبال انسان شناسی نظریه فطرت. بعد رفتم سراغ 3-4 تا دعواهای مهم غربی ها تو بحث‌های مختلف که تو این دعوا یه طرف یه عده این طرف مسئله رو گرفتن، یه عده طرف مقابل رو گرفتن. ما با نظریه فطرت کدوم باید طرف بگیریم؟ اون کلمه فطرت رو اصل گفتم ایده را شیطنی گرفتم. خلاصش هم دارم خیلی سادهش میخوام بکنم این است که تلقی که من توی همین چند جلسه خیلی میخوام اینو خوب جا بیاندازم. ببینید تلقی متداول از انسان و فطرت انسان مخصوصا از زاویه اخلاقی ریاضی صورت من مثلا بهتر معلوم میشه. غالبا وقتی ما میخوایم بگیم انسان چه فرقی داره با حیوان، بدی ها رو میذاریم رو حیوان، خوبی ها رو میذاریم رو انسان. یعنی گویی این حیوانه وقتی میخواید شما انسان رو توضیح بدید اینجوری انسان رو توضیح میدید، یعنی به لحاظ بدی همینا رو داره. برای همین میگه غلبه شهوت و غضب. وقتی میخواید بدی ها رو توضیح بدید وقتی عقل بود انسانه، وقتی شهوت و غضب بود حیوانه. این ادبیات من میگم ادبیات ارسطویی، ادبیات دینی و قرآنی این نیست. من از این فطره که من دارم گفتم برای کلمه فطره قابل ما فقط تو تیکه مثبتش توضیح میدیم، تو تیکه منفیش وقت توضیح نمیدیم. تغییرای رایج که مطرح میکنیم ادعای من که حالا تو اینجا میخوام برگردم به اینجا دوباره مسئله بگم این است که ادعای من این است که انسان اگر ما حیوان این دایره قلم داد کنیم، انسان یه دایره کاملا محیط بر اونه. یعنی چی؟ یعنی همونطور که به لحاظ خوبی ها انسان یه افقهایی داره که تو حیوان پیدا نمیشه که اینو همه ما میدونیم راحته، به لحاظ بدی ها هم یه افقهایی داره که تو حیوان پیدا نمیشه و ما نمیتونیم بدی ها رو فقط با حیوان و خوبی ها رو فقط با انسانیت توضیح بدیم. همین یعنی تو افق حیوان پیدا من بدی و خوبی از جهت میخوام بزنم که خیلی میگم که خیلی میخوره تو ذوق، یعنی خیلی مسئله رو واضح میکنه. مسئله من تو انسان فقط خوبی و بدی نیست، اون وجود انسانی چه گونه وجودیه. ما شما ما اسم رو دارم فطرت، از کلمه شروع کنم برگردم دوباره توضیح بدم. فطرت، فطرت از ماده فطره است بر وزن فعله. ماده فطره خاص انسان نیست. قرآن تعبیرش که فاطر و سماوات و عقل است. فطره یعنی ایجادی که سابقه نداره. ما خود ماده لغویش ایجادی که سابقه نداره. توی کار خدا کلا فطرته. یعنی که هر چیزی که آفرید فطره است سماوات و عقل. آسمان و زمین با فطره میگه. یعنی این انسان از این جهت خاص نیست که سابقه نداره. چون کلا همین کاری که خدا انجام میده سابقه نداره. این آفرینشش. فعلا وزن نیست، معنی که حالت خاصی از اون. مثال معروفش اگه یادتون باشه تو ادبیات عرب مثلا جلست و جلست عقل، جلست و جلست عقل یعنی نشستن، مدل نشستن عقل. پس فطرت میشه مدل خاصی از آفرینش بی سابقه. خدا آفرینش بی سابقه است، مدل خاصی از آفرینش بی سابقه. برای من فطرت تو معنی لغویش که قرآن توی معنا به کار برده استفاده می‌کنه، تو نه تو معنای رایج اصطلاحی که تو ذهن خیلی از آدما هست. معلومه یعنی من که میگم فطرت لزوما خوبی ها نیست، معنی که خوبی های خیلی خوبم تو این هست. خب حالا بگم سراغ این عرضم این است که حالا از حیث خوبی و بدی در نظر بگیریم، فطرت اون ظرفیتی است که میتونی شما باش به بهترین مقامات برسید، نسبتش محدود و بدترین چیزا هم میتونه تو شخ بده و بدی ها و خوبی ها صرفا به خاطر بعد حیوانی و انسانی ما نیست. اول از تو خود حیوانی خالی شروع بکنم. حیوانا کی گفته همش بدن؟ اتفاقا حیوانا خیلی هم خوبن، یعنی تو موقعیت ها شما برخی بدی ها رو تو افق حیوانی میفهمی، برخی خوبی ها رو تو افق حیوانی میفهمی. مثلا شما درنده خویی ویژگی حیوانیه. درنده خویی هم غیر از شکار کردن ها میدونید، درنده خویی مثلا یعنی گرگ درنده خوه، گرگ درنده خوه یعنی وقتی میزنه به گله گوسفند یه دونه گوسفند نمیخوره، میزنه پاره میکنه لطافات میکنه تا خسته بشه، خسته که شد یک شبه داره میخوره. ولی مثلا ببر و پلنگ و اینا اینجوری نیستن، ببر پلنگ میزنه فقط یه دونه میخواد بخوره، گرسنه‌ش هم حمله نمیکنه، اما در گرگ خوشش میاد بدره، میگه درنده خویه. اما حالا مثبتش، مثلا وفاداری صفت سگه، وفاداری خدمت خوبه، همه دیگه میدونید دیگه، بحث تجربه هم هست، یعنی مشاهده ای افراد دیدن. غیرت مال خروسه، بی غیرتی مال خوکه. نمیدونید دیگه، نمیدونم، یه شما ویژگی مختلف میدونید خوبش رو تو حیوان پیدا کنید، بعدش هم تو حیوان پیدا کنید. پس صرف اینکه یه ویژگی حیوانی باشه دلیل بد بودن نمیشه، اون برش هم دلیل خوب بودن نمیشه. خب ما توی خوبی ها میتونیم مثال بزنیم، مثلا میگیم آقا ایثار تقریبا توی ایمان رو میدانه میشه، یعنی که آقا خودش رو فدا کنه که دیگری باقی بمونه. یه معنی خیلی ظریف شد تو بخش رابطه مادری ها پیدا بشه، ولی در مجموع به معنی انسانش میدانه میشه. این اینجور چیزا مثال زیاد میتونیم بزنیم، اما نکته من این است که وقتی انسان شناسی با درست قرآن میشه که اینم بتونیم تحلیل کنیم. یعنی چی؟ یعنی ما گاهی بدی هایی داریم که تویش حیوانی پیدا نمیشه. میتونیم مثال بزنید؟
جلسه
مثال شدیم. آه گفتم سیاره گفتم نه خب بگیده من در بسته اگراره بگم گفتم
من نمیدیم که منظور تو
بله بله همین مثلا همین سیاره تو مزیده رو گفتم
بله بله بله
بله خب اینا بس خب اگه اینا رو گفتم بس یک لحظه جلو. خب حالا تو این فضا حالا خدا این فطرت رو دوزی بدم، خب این فطرت که دارم میگم تو این افقه. خب ببینی به نظر من میاد شاید بطری در قبال این تعبیر حیوان ناطق تو فضای ارسطو میاد کلمه فطرت رو میذاره، بعد حیوان غریزه رو میذاره، ولی این قسمت طبیعت رو میذاره برای جسم و گیاه. حالا این حرف یه مناقشات فلسفی داره، آیا واقعا مثلا بهتر این نیستش که ما طبیعت رو برای این بذاریم، غریزه رو برای این دوتا بذاریم یا نه، یه دعوایی داره فعلا وارد دعواش نمیخوام بشم. اون نقطه‌ای که میخوام بگم شاید ترین در اون مد نظرشه، فعلا شما همین مدلی که متعریف گفته در نظر بگیرید، یعنی غریزه ذهنیت عقل ما هم همینه، غریزه مال حیوانه، طبیعت مال جسم و گیاه. ببینید ایشون تو همون کتاب اصول فلسفه گفتن یه بحثی میکنه تحت عنوان دستگاه طبیعت و دستگاه چیز نفسانیات، که نفسانیت ام از غریزه و فطرته. میگه نگاه کنید موجودات زنده شیء متحرک، این توضیحی است که شیطان برای بحث اعتباریات علامه میگه، یعنی مقاله ششم اعتباریات علامه گفته شیء متحرک، یک دوستا جمله علامه داره شیء متحرک، یه پاورقی مفصلی باز کرده که بگه این مسئله علامه خود بفهمید این مقدمه لازمه. میگه که ایشون میگه که موجودات زنده علالقاد همه میدونید موجود زنده برای زنده موندنش نیازمند غذاست. خب غذا هم به معنی که یه ماده‌ای که بگیره تجزیه تحلیل کنه چیزش تحلیلش کنه به تبدیل به مواد سوخته بشه، مواد نمیدونم مورد نیاز بدنش بشه، اگه این بهش نرسه موجود زنده از بین میره. خب ایشون میگه که شما نیاز به تو عالم طبیعت دسته از موجودات که اسمشون ما میذاریم گیاه، اینا موجوداتی هستند که برای تأمین غذاشون نیازمند حرکت جدی نیستن. یعنی چی؟ یعنی درخت همینجا که وایساده آب از جلوی پاش رد میشه، نورم بهش میتابه، هوا هم دور و برشه، این همینجا که از این آبی که دور و برشه، از خاک که دور و برشه مواد میگیره، از هوا هم اکسیژن و نمیدونم نور و اینا میگیره و غذاش تأمین میشه. یعنی برای تأمین غذا حرکت مستقلی نیاز نداره، درسته؟ میگه این موجودات موجود سادن، یعنی موجودات نسبتاً ابتدایی حال مثلا متلقی هم داره بینم خیلی سادگانه، موجودات بسیطی هستن، سادن که تأمین غذاشون اینجوری انجام میشه. دسته دیگه از موبی داد که ما باشیم به حیوان که اصلا دیگه متحرک بالاراده رو تعبیر میکنن، برای این است که این برای اینکه تأمین غذا بشه نیازمند حرکته. یعنی یه حیوان یه جا وایسه میمیرن گرسنگی، این باید بره این، چون تنوع غذا ها و مواد مورد نیاز بدنش یه تنوع گسترده ایه. این تنوع تو خیلی اشیاء پیدا میشه که این بر اون بره، همون جایی که هست نیست و این نمیتونه خاک با خاک زندگی کنه، این باید نمیدونه با انواع گیاهان با گوشت با اینجور چیزها زندگی کنه. خب برای همین توی حیوان، توی رده حیوان به بالا دستگاه دیگری وارد میشه مثل دستگاه نفسانی ها که الان ما میخوام در وقت تو انسان هم، یعنی حیوان و انسان اینجا فرق این حیوان و انسان نیست، هم دستگاه طبیعت داره هم دستگاه نفسانی ها. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما که میخوایم غذا بخوریم نیازمون به غذا، این دو دستگاه دست به دست هم میدن که ما غذا رو میخوریم. یه دستگاه بر اساس مدل گرسنگی سیری عمل میکنه، یه دستگاه بر اساس همون روندهای تبدیل، مثلا چی بگیم؟ یا مثلا بگیم هضم، قوه هاضمه، تبدیل غذا به مواد مورد نیاز بدن. این توی ما این دو... ببینید توی گیاه فقط این اولیه هست، یعنی مواد رو تبدیل میکنه به مواردی که چیزی که این گیاه برای زندگیش لازمه. اما دو تا کار انجام میدیم، یکی که این مواد باید تو دهن ما وارد شد، دهن ما وارد شد دیگه خودشه، یعنی برگشت مثل مدل گیاه عمل میکنه، یعنی میره توی روده ما، توی معده ما، توی تجزیه تحلیل میشه، میره روده، همینجور مراحل رو طی میکنه تا به خون و به جای مختلف وارد میشه و این غذا انجام میشه. دستگاه طبیعته، یعنی نیاز به برنامه‌ریزی، فکر کردن، حساب کردن انجام نداره. اما این دستگاه نفسانی چیه؟ این یکی یعنی شما تحریک میکنه در درون بدن شما حالتی به اسم گرسنگی ایجاد میکنه، شما گرسنگی محرک میشه که بری غذا بخورید، که اگه این محرک نباشه شما جا نمیفتی به دنبال غذا. ببینید یه دقتی بکنید، این دو دستگاه در حالی که خروجیشون به هم مرتبطه شروعشون به هم مرتبط نیست. یعنی چی؟ یعنی آیا همیشه این گونه است که من باید گرسنه بشم تا غذا بخورم؟ ما خیلی وقت گرسنه نیستیم غذا میخوریم. و آیا هر وقت گرسنه بشم لزوما بدنم نیاز به غذا داره؟ نه، ممکنه بیماریش ایجاد باشه، مشکل داشته باشم، اعصاب من احساس گرسنگی رو به من بده در حالی که بدنم نیاز به غذا نداشته باشه. معلومه دو تا روند که اینا رو میگن غریزه، میگن غریزه گرسنگی، غریزه جنسی. غریزه جنسی چیه؟ ببینید توی گیاه این باد و اینها این گرده ها رو از این ور داره میذاره اون یکی، این لوا انجام میشه و گرده انجام میشه اون چه میشه. اما توی حیوانات این باید راه بیفته بره سراغ اون یکی، یعنی خود به خود این رابطه برقرار نمیشه. این برای چی میره دنبال رابطه؟ به خاطر لذته، به خاطر اینکه تو گرسنگی پیادهش بکنم. ماها غذا میخوریم، حالا اول حیوان نظر بگید بعد بریم سراغ انسان، چون انسان خیلی پیچیده تره. حیوان که غذا میخوره مسئلهش رفع گرسنگیه. این اصطلاح توی دست به طبیعت تو خوردن و یک کارگردش تو تلقی سنتی تعریفش که بدل ما یتحلل اونطوری اونجا میگه. ببینید ما دائما سوخت و سوز داره بدن ما، این سوخت و سوز این مواد رو از بین میبره، وقت تحلیل میره اون مواد، ما نیازمند اینیم که یه موادی بدل اون بذاریم. کار قوه هاضمه تولید بدل ما یتحلله، اما هیچ کدوم از ما به خاطر بدل ما یتحلل، حالا ممکنه یه بار مریض بشیم چیزی بشیم دکتر توصیه بکنه به خاطر این باشه، ولی تو روند عادی ما مثلا بدل ما یتحلل نیست، ما مثلا رفع درستگیه. معلومه؟ یعنی دو تا مکانیسمه، یه مکانیزم مسئلهش بدن ما یتحلله، یه مکانیزم مسئلهش رفع گرسنگیه، که اینا رو مستقل از هم دارن عمل میکنن، خروجیشون به هم مرتبطه. برای همین است که گاهی وقتا شما میره غذا میخوری اصلا بدن ما یتحلل که نیاز نداره، هیچی اضافی هم داره، چربی هم زن رفته بالا مثلا، ولی میره دوباره اضافه میکنی. گاهی وقتا نه نیاز داره، مثلا معتادا میگن اینجوری، من نمیگم اگه توفیق نداشتید با معتاد باشید، میگن معتادا احساس گرسنگیشون از بین میره، یعنی این بدن نیاز داره، این انگیزه نداره پشه بری چیزی بخوره. معلومه؟ خب
برای این لاغر بمونه
چی؟
یا برای این نسل لاغر بمونه؟
آره، اینکه معتاد خیلی
خیلی لاغره،
خیلی بیحالند و بیرمقند و کار نمیتونن بکنن، میگن یکی از دلیلش اینه. ما خیلی تو تجربه مو اجرا نداشت
خراب میشه دندوناشون، خیلی خرابه.
چه؟
دندوناشون میگن زیاد
میگن حالا دیگه مشکلات دیگه حالا میخوام بحث
اینو بکنم. خب خوردن نماشه که دندون خراب
میشه. چرا چاله بود که گفتم
من صورت مسئله معلوم شد چی میخوام بگم. ببینید بحث این است که ما تو انسان دو دسته داریم. یه دسته طبیعت که گویی خودکار داره عمل میکنه. موجود زنده داره میگه ما خودکار نه خودکار مثلا جسم جاذبه برمیگرده. نه یه جور حالت خودکاره یعنی خودش برنامه‌اش برمی‌گونه. دستگاه نفسانی نه. و این دستگاه نفسانی چگونه عمل میکنه؟ علامه طبقه اون توضیح که داره میده مال اینه. اینجا توضیح علامه حیوان و انسان فرقی نمیکنه به این توضیح اولیش. میگه ببینید توی خدا توی انسان یه این دستگاه علامه اون طبقه این دستگاه نفسانی اون حرف علامه داره محقق میکنه. چیه؟ این بر اساس یه جور محاسبه داره میره جلو. یعنی که این نیازه هست. خب این نیازه به خودی خودش توی یه رفت میشه. هم یه نیازه باشه خودکار یا در اصلا بگیر این نیازه هست این ماده رو خودکار میکشدش توی از خاک مثلا از چی. ولی توی انسان این نیازه هست. این نیازه باید به تصمیم تبدیل بشه. برای همین این روند طی میشه. یعنی تو دستگاه نفسانی ها این اول اینو میبینه بعد ارتباطی برقرار میکنه با این میگه این مثلا خوردنیه. بعد که خوردنیه خب خوردنی به درد من میخوره. بعد به خودش میگه که پس باید اینو بخورم. بعد که گفت باید اینو بخورم میره میخورتش. این باید در الان که باید اعتباری. باید اعتباری نه. باید اعتباری در مقابل باید حقیقیه. باید حقیقی یعنی چی؟ وقتی مثلا شما بگی این رو رها کنم باید به زمین بخوره. باید به زمین بخوره. من دستور ندادم باید به زمین بخوره. دارم توضیح میدم. اگر رها بشه به زمین میخورم. اینو با باید تعبیر میکنم. این رابطه علت معلولی. اگه علت یا چی؟
باید اولی اعتباری بود دیگه.
این که گفتم نه. این حقیقیه. یعنی وقتی علت میاد معلول باید بیاد نه که چون من دستور دادم باید بیاد. معلول چاره ای نداره باید این ضرورت. ما از این باید ضروریه یه باید دیگه تو ذهن خودمون درست میکنیم. میگه من که گرسنمه باید بخورم یعنی مثل اون ضرورته مثل اونو اینجا پیاده میکنم. خودش اینجا نیست دیگه نگنه باید اصلا این باید رو میتونی انجام ندید. تو باید ضرورت علی شما نمیتونی انجام ندید. یعنی علت بیاد دست شما نیست جلوی محلو بگیرید. ولی این باید اعتباریه. یعنی من فرض کردم این باید برای خودم و وقتی این باید رو برای خودم فرض کردم اون کار از من سر میزنه. معلوم شد؟ خب پس ما یه افق مهم میداریم به اسم اعتباریات که این اعتباریات از روی دستگاه نفسانیات داره شکل میگیره. این اعتباریات توی نظام آفرینش برای چی قرار داده شده؟ برای اینکه پشتوانه باشه به دستگاه طبیعت تو با. یعنی خدا یه نظمی تو عالم قرار داده برای اینکه اون نظمه به خروجیاش برسه توی حیوان به بعد این دستگاه اعتبارات لازمه. اما آیا حالا که ما این دستگاه اعتبارات داریم لزوما توی مسیر استفادهش بکنیم چه حیوان چه ما؟ میتونی استفاده نکنیم؟ این مثال رو زدن دیگه استفاده نکنیم. یعنی شما میتونید دستگاه اعتبارات اصلا الان ما فقط برای گرسنگی میریم غذا میخوریم؟ خیلی حتی سیرم از این به خاطر خوشمزگی میریم غذا میخوریم مثلا. یعنی احتمال خود هم دست که یعنی این گرسنگیه از این طرف هم گره میخوره به خوشمزگی. برای خیلی وقتا اگر شما گرسنه نباشید خوشمزه نباشید نه نمیخوریم. مگر اینکه گرسنگی خیلی فشار بیاره خوشمزگی دیگه بزنه کنار. معلومه دیگه منظورم. یعنی ما این خوشمزگی دور چیه؟ یه افق دیگری به اعتبار کردن ما داره میاره. یعنی من چرا باید بخورم؟ به خاطر خوشمزه است. آخه اگر چیز خوشمزه بود باید بخوری؟ تحلیل که بکنی نه آقا کی گفته؟ مسئله اینه یه خدا توی وجود ما اینو قرار داده که ما در واقع به خاطر خوشمزگی که میریم میخوریم یا به خاطر فشار گرسنگی که میخوریم. این حالت مثبتشه یا حالت سلبیشه؟ گرسنگی حالت سلبیه یعنی چون کم دارم میارم میرم میخورم. خوشمزگی حالت مثبتشه. برای همین است اگر چیز توی حالا ماها تو خوشمزگی هستیم توی حیوانات نمیدونم خوشمزگی چقدر مهم باشه ولی حیوان اگر چیز احساس گرسنگی کرد دست بده از گرسنگی میمیره یعنی بی غذایی میمیره چون محرکی نیست بره بخوره. مثلا ماها ببینید محرک های اضافه میاد مثلا خوشمزگی الکی
بعضی
حیوانات
هم الکی میخورن.
حالا اونم چون فضای اعتبار باز میشه دیگه خیلی یعنی نکته من اینه اعتبار ریشش توی واقعیتیه اما توی این واقعیت تمام نمیشه. توی اینجا تمام میشه. تو دستگاه طبیعت با واقعیت تمام میشه. این دست خودش نیستش یک کاری انجام بده کار انجام نده. این ماده نیاز باشه میکشه نه باشه نمیکشه کارش انجام میده. ولی اینجا نه این خودش تصمیم میگیره میگه این کارو انجام بده، این کار انجام ندم. این تصمیمش اعتماد کردن، این میشه اراده کردن. اراده یعنی من الان باید بخونم. بعد اون وقت این میتونه مسیر غلط بره؟ میتونه برای اینه. خب وقتی اعتماد پیش اومد، مثلا من اول حیوان شروع کنم تا برسیم به انسان. حیوانه این اگه همین خوشمزگی به قولشو توی ما هست، تو برخی حیوانات هم هست، وقتی خوشمزه است انقدر میخوره دل درد میگیره. یعنی این خوشمزگیه به خاطر این بودش که این بدن ما تعالی تامین بشه، ولی این دیگه خوشمزگی براش غلبه کرده. اون یکی یا اصلا ممکنه طعم دهنش دچار اختلال بشه، بیماری بگیره که چی دیگه، بدمزه است و خوشمزه تلقی کنه، نمیدونم یه چیز مضر رو مفید تلقی کنه و این انجام بده. برای همین اساسا خطا اونجایی توی عملیات های ما انجام، خطای ذهنی نمیخوام بگم، خطای عملی، خطای خارجی، زمانی وارد میشه که داریم با دستگاه نفسانیت میریم جلو. یعنی اینجایی که یه چیزی باید این تجربه تحلیل رو تجربه تحلیل نیست که تو ذهن ما بشینیم فکر کنیم و بررسی کنیم و. یعنی تجربه تحلیل خیلی سریع داره انجام میشه، میگم اینو باید بخورم اون نباید بخورم. اون وقت انحراف هم از همجا داره شروع میشه. انحراف یعنی چی؟ یعنی مثلا شما اینو مثلا همین مثال برای انحراف پرخوری. پرخوری چرا انحراف توی دستگاه شهوات اینه دیگه. یعنی خود شهوت موضوعیت پیدا کرده، شهوت یعنی میل. خود شهوت موضوعیت پیدا کرده، حالا وقتی موضوعیت پیدا کرد دیگه این در نظر نمیگیره اون بدن من نیاز به این داشت یا نداشت. معلومه؟ خب اون وقت به همین ترتیب انحرافات همینجوری میاد رو هم دیگه. توی حیوانات انحرافشون به خاطر اینکه دستگاه اعتبارشون نفسانیتشون پیچیدگی کمی داره. حالا این چراییش جزء تحلیل داره. یه تحلیل ساده این است که ببینید، میگن این میگن من خیلی اصرار ندارم حرف درست کنم، میگن پشتوانه دستگاه نفسانی و تو اعتبار تو حیوان تصور و تصدیق میاره. توی حیوان فقط حس و خیاله، اما توی انسان عقل هم هست، پشتوانه ادراک. من تعبیر میکنم به جای عقل هم میگم زبان. هر گفتم زبان خیلی مهمه، من زبان میذارم جای عقل. یعنی چی؟ یعنی حالا من با همین اعتبارات برم جلو. ببینید حیوان خطایی که میکنه خیلی راحت شما میتونید ردیابیش بکنید، خیلی راحت. مثلا بگی حیوان از پرخوری مرد، این حیوان به خاطر اصلا گرسنگی مرد، به خاطر اینکه دچار اختلال شد. آیا من مثال دیگه ببخشید مثال رو میزنم، ولی میخوام چون تو بحث یه چیز کاربردیه، آیا حیوان ممکنه رابطه همجنسی داشته باشه؟ رابطه غیر داره، متاسفانه خبر داشته باشه داره. بعد خب ببینید چون لذته، وقتی افق لذت شد این میتونه این لذت هم ببره و وقتی لذت آورد انجام میده. اما اون تلقی داروین تناظر بقا چی میگفت؟ تو تلقی داروینی تو قبل انسان اینا دیگه من نگم میدونه دیگه تناظر بقا چیه؟ میگه خلاصه اینا کارهای مختلف انجام میدن، اونی باقی میمونه که با نظام بقا سازگاره. یعنی چی؟ یعنی حیوانایی که رابطه همجنسی با هم برقرار میکنن منقرض میشن، اونایی میمونن. همین الان این چون من بحث همجنسی گرایی مناظره داشتم مفصلش کار کردم اطلاعاته. یه میمونه هست، میمونه داوود فکر کنم اسمش یه همچی اسمی داره، بانو با اسمش حالا یه مدل میمونه. این مدل میمون سخت شده رابطه های همجنس گیرید، ولی نه تا بحث همیشه شما جز اطلاعاتی داشته باشید، چون الان من دستانه همجنس گرایی هم داره گسترش پیدا میکنه. میگن حیوان این کارو نمیکنه، بعد تا بگه حیوان این کارو نمیکنه سریع میمونه رو میگن توییتر اینا هست دوزش داده شده که این حیوانه رابطه اینجوری داره. حالا این داش پس حیوان آز... ببینید حیوان هم چرا این کارو انجام میده. من اول خطا تو حیوان برید تا بس سراغ انسان برید. حیوان هم میتونه خطای اینجوری بکنه. چرا؟ به خاطر دستگاه نفسانیش برای چه رابطه جنسی برقرار میکنه؟ میگفتش که حالا تو بحثای حقوق زند خانواده نه مثال خوبیه، ولی فعلا حالا جنان بهتون بگه کم بخندید. آیا متحقی من بحث حقوقی به شدت از حرفای شدیدتری استفاده میکنم تو نظام حقوقتن در اسلام، منتها بعضی جا استدلالش رو من نمیپذیرم. یک اجرایی که استدلالش بدن پذیرفته شدن، یعنی پذیرفته این نیست، در واقع انقدر عقلی کرده مسئله رو یادش رفته که ابعاد غیر عقلی داره مدیریت میکنه. ببینید اینجا ابعاد غیر عقلی یعنی که نیست ما واقعا همش چیزی تحلیل کنیم، گرسنه شدم برم غذا بخورم، گرسنه نشدم نرم غذا بخورم، اینجوری نیست. گرسنه میشیم بریم غذا میخوریم، خوشمزه است بریم غذا میخوریم، بعضی وقتا میشینیم تحلیل میکنیم. این روند زندگی اینه. یکی اون مصداقش اینه میشه توی بحث تعدد زوجات نخوندید نه این بحث نظام روزن در اسلامو تو نظام روزن در اسلام تو بحث تعدد زوجات برسه استدلال میاره که اساسا تعدد زوجات وظیفه تعداد از مردها و زنهاست با توجه به تعداد زیاد بودن تعداد زنهای آماده ازدواج نسبت مردها تبدیل وظیفه میشه. الان هم نمیدونم دیدم توی کانالای یه گروهی هستن که به عنوان وظیفه دارن تبلیغ میکنن و اینا. گفتم این صورت مثلا غلط فهمیدنه. اومدیشو میگم که این مسئله معلوم بشه. ببینید هدف از ازدواج، هدف طبیعت از ازدواج چی بوده؟ بقای نسل. اما هیچ دختر و پسری میگن ما میخوایم نسل بشر منقرض نشه میریم ما ازدواج میکنیم. تونستم منظور برسونم؟ یعنی بعضی وقتا نظام طبیعت، نظام کلان الهی یه مدلی رو طراحی کرده توش که این مدل منجر به عمل ما میشه، اما معناش نیست که حالا چون اون مدل هست ما هم بریم این کار رو بکنیم. من تحلیل خودم اینه، میگم ما اساسا در مقال حرف رو بزنیم، میگم خدا این حرف رو بزنیم کاملا حرف قابل دفاعیه. چی؟
یا
شاید مصاحبه معمول تشریح معمول تشریح میخوام دو تا بزنم. آیا میخوام مردم رو تشویق کنیم برید چند تا زن بگیرید یا نه؟ اینو میخوام بگم. مثلا اونجا میگن تشویق کنیم نسل بشر داره منقرض میشه برید ازدواج کنید یا نه؟ خب نه، الان نسل بشر منقرض نمیشه، میگن کمبود جمعیت خطراتی داره. مو مو کسی الان نگران این جراز نسل بشر
نیست. چی؟ عقلیه.
میدونم نه نکته نه نکته من چیز دیگه‌ای میخوام بگم. فعلا تو عقلی بودنش که بحث نداره. میخوام اونجا که داری دستگاه طبیعت دستگاه نفسانی رو میگیم نه تحلیل ما بشر به خاطر این نمیرن. حالا توی اونجا رو من تحلیل خودم این است که این تحلیل های متحری دلیل اغلایی افعال همون گونه که اینجا دلیل انسان ها برای ازدواج تولید مثل نیست، تولید مثل نیست، ولو که تای ذهن همه شون این هست، ولی دلیل یعنی افراد هی من فکر نمی کنمش دختر پسری مسئلهش این باشه آقا داد بیداد نسل بشر ممکنه منقرض بشه ما بریم ازدواج کنیم، این نیست، ولی که خود به خود دلشون بچه میخواد. منظورم معلومه. حالا این اینجا رو من تحلیل خودم اونجا آخرین تحلیلی که به خودم بهش رسیدم این است که خدا اصلا یه تعداد از مردم یه جور آفایده با یه دونه زن راضی نمیشن میرن، یعنی شما چه بگی چه نگی چون تعداد زنا بیشتره خدا رو اینجوری آفریده اینا میرن اینجوری حاصل میشه. این غیر از این است که حالا ما تو نظام عالم ببینیم این رخ نداده پس بریم رخ بدیم انجامش بدیم. این دو تا مدل تحلیل ها خواستم اینو بگم. یه جاهای واقعا عقلانیت و استدلال و تحلیل میاد جلو میبره، اما وقتی شما دارید در مورد اصل نظام یا شما تو کشور ایران موقعیت خاص دیگه به این دلایل بعد این کار انجام بشه یا نشود اینا سریعش محفوظه. منطقه هم وقتی میبریم مثلا تو فلسفه خلقت، فلسفه خلقت رو نمیدونی با استدلال اینجوری برای مردم جا میاندازی، یعنی به نظرم از مسئله رو اشتباه کردن. خب پس معلوم شده سیم نکته اصلی رو از نسل. خب اعتباریات تو افق، حالا همینجا انحرافات رو گرم، انحراف تو ایوان تا کجا میره؟ انحراف تو ایوان، انحراف ایوان این که تعبیر میکنن حس و خیاله، مبناش لذته. اما انسان پیچیدگی مهمی داره این است که اعتبار میکنه، روی اعتبارش اعتبار میکنه، روی اعتبارش اعتبار میکنه. یه دفعه میبینید 20 تا اعتبار رو هم سوار شده که 20 تا هیچ ربطی به واقعیت نداره بلکه معکوس واقعیته، اما چون انسان توان این اعتبار کردن رو داره میتونه اینقدر بره جلو. برای این مدل انحراف تو انسان بسیار بسیار پیچیده‌تر از مدل انحراف حیوانه. مثال بزنم، همین مثال خوشمزگی و بدمزگی. ببینید حیوان ممکنه به خاطر خوشمزدگی و بدمزدگی دچار انحراف بشه، یعنی انقدر بخوره دل درد بگیره مثلا، این مؤلفه هست. اما چی رو میخوره؟ چیزی که واقعا خوشمزده است برای او نه برای ما، یعنی واکنش شیمیایی که رو زبانش انجام میشه یه لذت رو بهش ایجاد میکنه، درسته؟ اما ما انسان ها انقدر تو فضاهای اعتبار تو خوردن پیاده میشیم که گاهی وقتا یه غذای 100% بدمزه تلخه نمیدونم چیز رو با بهبه و چهجه و اینا میخوریم. منظورم معلومه. چرا این شده؟ شما اینو باید تحلیل کنیم که آقا اگر اینو بخوری اونجور میشه، یعنی یه عالمه ذهنیته میاد و دیشته کاملا منفی رو برش رو کاملا مثبت میکنه و از اون درجه کاملا مثبت و منفی میکنه. منظورم معلومه. یعنی اعتباریات از لذت شروع میشه ولی تو لذت توقف نمیکنه، یعنی اولش لذته بود. این فرق مهمه بین انسان و حیوان داره. حیوانه ببین تو هم رابط کردم مسئلهش لذت جنسیه. این لذت جنسی یا مسئله مثلا اینو تو حیوانات تعریف کردن که بخش مسئلهشون تفوقه، یعنی همین اصلا این تحقیر اون یکی حیوانه. این توی مال شیرها و اینا میگن، یعنی یه منطقه رو میگیره با اون یکی رابطه برای اون که اون یکی شیر رو بیرون میکنه یه بلا یوری سرش میاره که اون شیری که اصلا جرئت نکنه این طرف رو بیاره یه حالت تب. یعنی این در واقع یه انگیزه خروجی بالفعلی توش هست. اما تو انسان چی؟ وقتی میره سراغ انحراف یه کارهایی میکنه کاره. الان این چیزی که با تو همین مسائل جنسی چه بحث از سکس خشن مطرحه، نم شدیده نشید، یه کار وحشتناکی میکنه. دوستای ما رفته بودش آلمان فکر کنم رفته بود، میگفت بنر زده بودن تبدیل همین کابره های اینجوری خشن، بعد میگفت طرف خونین و مالین بود، بعد طرف میره پول میده که شکنجش کنن که این رابطه رو باش برقرار کنن. یعنی با هیچ عقل و هیچ منطق و هیچ لذتی هم جور در نمیاد، اصلا مثلا مازوخیست سادیست، یعنی مازوخیست اصلا اذیت بشه کیف میکنه. آخه آدم اذیت شده شکنجش بکنی لذت میبره. نکته من اینه چه افقی داره رقم میخوره؟ تو افق این که انقدر اعتبارات میاد جلو کم کم حقیقت رو میذاره کنار. حقیقت حتی تو افق مادی فیزیکی خودش ها، نه حقیقت معنی آخرت و اینها.
واقعا همون چیز که وجود دارم
این کار، یعنی اصلا مثلا این بحثای فضای این را بدونی بحثای فضای مجازی خیلی شو تحلیل میده، یعنی فضای مجازی به شدت داشت واقعیت سازی میکنه که این واقعیت اینقدر ارزش، ما مثال بنده خدا گداره گفتم برای این بود، یعنی اینقدر ارزش یه کار خود این پول میره بالا تو ذهن این که این پول رو داشت که گرسنه نمونه که غذاشون بخوره، ولی پول رو نگه میدن از گرسنگی میمیره. این الا ماشاءالله تو زندگی انسان چیز داره. یعنی ما اگه میخوایم انسان در دنیا بشناسیم نکته مهمش این است که انسان با افق اعتباریت میره، اما اعتباریت به این سادگی رو که ما فکر کردیم نیستا. آیا به دعوای آزادی، آیا هر کاری میخواهیم معیار خواسته ماست، دلخواه ماست؟ دلخواه تو رو انقدر شکل میدن که تو فکر میکنی دلخواه خودته. یعنی این دلخواهی که الان برای تو پیدا شده دلخواهیست به خاطر تو این بستر فرهنگی زندگی کردی. اگه تو این بستر فرهنگی زندگی نمیکردی فقط طبیعی محض بودی، اصلا نه دلخواه که نمیشدی چی تنفر هم پیدا میکردی ازش. منظور من یعنی خب من که میگم زبان، چرا میگم زبان؟ به خاطر اینکه زبان به شدت پتانسیل این بحث اعتبار رو داره. وقتی میگیم عقل اونجاست که داره به خود میگفتن حالا میگم ما به خاطر برخورداری از عقل این توان رو داریم، من میگم به خاطر برخورداری از زبان این توان رو داریم. عقل اونجاست که داره تشخیص های خیلی عمیق میده، ولی این ببینید اصلا زبان شورش با اعتبار کردن. آب به چی میگن؟ شما فارسی بدونید آب به چی میگن، یه انگلیسی زبان اینجا باشه من بهش میگم آب، او چی میفهمه؟ معلومه منظورم. ببینید زبان به شدت افق اعتبار باز میکنه، افق فهم اعتباری باز میکنه. چقدر از مطالب است که نمیفهمیم و فکر میکنیم فهمیده ایم؟ تاری فکر کردی؟ چقدر مطالب خونده ایم، اطلاعات داریم، ولی حدیث بسیار بسیار قشنگ فوق‌العاده است. بعد حدیث میفرماد من زاد علمه علی عقله کان و بالا علی. خیلی فوق‌العاده است این حدیث. ما یه علم داریم، یه عقل داریم. علم این اطلاعاته، عقل اونجاییست که هضم شده، درک شده.
مزکیه
چی؟ مزکیه مالکت ایمه هست یه هنه فکر کنم از دلی باشه بالا این جوانت قصه هم ولی مطمئن نیست چی؟
آخرشون
چی؟ بابالت علیه
بابالت چی؟
کسی که علمش بعد عقلش زیادی بشه بکنه وبال گردنش میشه. یعنی ما خیلی وقتا اطلاعاتی داریم، این اطلاعات هضم نشده، وقتی هضم نشده همین اطلاعات ما رو بیچاره میکنه. یعنی چون تازه میمون قرار نگرفته دیگه. من دارم همین فضای اعتبار خیلی وقتا مطلب میدونیم نمیدونیم میدونیم خیلی فکر کنیم میدونیم واقعا به وجود مثلا مثلا سلام خدا رو میشناسی نمیشناسی خدا بعد من هر وقت توضیح دادم یا کنه بود یا کنه است این خیلی اصلا دروغ میگه دست میده مخصوصا ایاکن نستعینش. حالا ایاکن نعبود آدم میتونه اینجوری به خودش توجه کنه، ایاکن نستعینش خیلی دروغه. منظور معلومه دیگه ها، یعنی که شما میگه خب آقا من این میدونم، آها میدونم یا نمیدونم. از حیثی که کسی نگاه میکنه میگه نه تو این همچین اگه میدونستی اینجوری رفتار نمیکرد. عقل اینه ما، یعنی علمی که تو جان میشینه و انسان وقتی رفتار انجام میده هر میگه آها اینو میدونست. یعنی خب خیلی مهمه. ببین این کجا پیدا میشه؟ من هر چی من فکر کنم به زبان برمیگرده. یعنی کجاست که ما یه عالمه چیز فکر میکنیم میدونیم؟ ببین شما چیزی که تو وجود درکش کردی که دیگه میدونیش، ولی وقتی که جمله رو خوندی، حفظش هم کردی، سخنرانیش هم میکنی، حرفش هم میزنی، ولی تو وجود انسان ننشسته، من به همین میگم زبان. ما به خاطر برخورداری از زبان یه عالمه عرصه عجیب غریبی داریم برای چیزایی که نمیدون، یعنی جز اعتبارات واقعی ما نیست، جز اعتبار ما نیست. اعتبار دیگر دوباره این مثال خیلی بارش مثلا مدگراییه. مد چیه؟ یعنی این اخوان واقعا چه لذه؟ بعضی چیزا اصلا نه قشنگه نه جذابی، چی نداره؟ بعد مد دیگه، اخوان مد یعنی چی؟ من هنوز که از اون نفهمیدم، ولی خلاصه خیلی پدیده عجب غریبیست که ما نفهمیم. خب مد یعنی چی؟ نه همه، خب همه بکنن، خب همه بکنن که نمیشه ما نکنیم. منظورم معلومه چی بخوام بگم دیگه. ببین این افق بسیار پیچیده ایست که حوزه زندگی دنیای ما تماش با این گره میخوره. بعد تمام شریعت که شریعت مال دنیاست دیگه، این است که به شما بگه آقا باید بکن نباید بکن. این باید نباید چرا؟ میگه بایدی که کاملا روی نظام عالم سوار میشه این کار انجام بدی. ولی آقا چه فایده ای داره؟ فایده اش تو نمیدونی چه فایده ای داره. معلومه. بذارید با یه مثال بگم. این دعوای سنگین از حال ما سنگین ها خیلی ساده و مفهومه.
تشریح منطبقه با تکوین. این رو بخواهم بگیم
چی؟
بخواهم بگیم یعنی تشریح منطبقه با تکوینه، یعنی
بله بله. یعنی اصلا این که میگن تشریح منطبقه با تکوینه اصل معناش همینه. خب اگه تشریح منطبقه با تکوینه چرا ما اینقدر اجازه داریم این همه عرضهای خلاف تشریح هست؟ ببینید اون توی بحث جهان ممکن گفتم این حرف هست. از پیچیده ترین مسائل انسان شناسی که من عرف نفس فقط عرف رب شما هرچی انسان شناسی بشناسی خدا شناسی میره بالا، خدا رو بشناسی انسان شناسی میره بالا. تفکیک اراده تکوینی و اراده تشریعی خداست. چرا که انسان شناسی داره؟ شما صورت مسئله این تفکیک بدونید واقعا صورت مسئله خیلی پیچیده ایه. خدا میخواد اما نمیشه. مگه میشه خدا بخواد نشه؟ معلومه. اراده تکوین اونجاست که خدا میخواد و میشه. درسته یا نه؟
بله.
خدا خواسته مثلا سوزنچی بیافرینه، سوزنچی آفریده شد. خدا خواسته فلان چیز تو عالم رخ بده، رخ داده. اما اراده تشریعی اینه که خدا میخواد علی علیه السلام جانشین پیامبر بشه. اراده تشریعی خدا این بود دیگه. شد یا نشد؟
نشد.
آخه یعنی چی خدا خواست و نشد؟ اینو تا حالا فکر کردین؟
خواست که با اختیار انسان
ها داشت. خواست با اختیار یعنی چی؟ یعنی خلاصه خواست یا نخواست؟
خواست.
خب اگه خواست پس چرا نشد؟ چی؟ ببین اون من اون تلقی جهانه ممکن میگفتم برای همین مسئله است. یعنی خواسته یعنی که داره یه بایدی رو تو فضای اعتبارات میگه، میگه اگه اینو انجام بدی این نظام جهان حاصل میشه که بهترین مدل نظام جهانه، اما تو میتونی انجام ندی. میتونی انجام ندن یعنی چی؟ یعنی از دست به تو نه، دوباره میتونی نظام دیگه الهی توی اراده تکوینی دیگه الهی قرار میگیری، اما دوباره همون جهانی که قرار گرفتی باز به تو میگم که اراده تشریعی من چیه. همینجا میتونی برگردی تو یکی، همین رو میتونی با این مدل بری برگردی تو یکی. منظورم معلوم اون بحث جهان ممکن یادتون هست دیگه؟
نه یادمون هست.
اصلا
اینجا خدا
خودش
همین رو باز هم
اراده کرده که اینجا هم اراده کرده. یعنی چی اینجا؟ یعنی اراده کرده چون شما فضای اعتباری خوب برای شما جا نیفته، اصلا اراده کرده خدا بی‌معناست. شما اراده کردن تو اینجا میفهمید. من اراده کردم اینو بردارم، خب برداشتم. ها خدا اراده کرده من به مثال تقریب به ذهنه برای درک رابطه ما و خدا تقریب به ذهن ها. شما یه آدم ذهنی تصور بکنید، یه آدم دوشاخ هم تصور کنید، بخوام بگم آدم بیرونی تصور خودتون ساخته باشید. درسته؟ خب این آدم دوشاخ رو توی باغ بذاریدش، بعد از این ور ببریدش اون ور، از اون ور بیاریدش و همین کارو بکنید. این برای فهم رابطه ما و خدا خیلی کمک میکنه. مثلا یه خدا همه جا هست، در اینا هیچ جایی نیست. ما از زاویه آدم ذهنی نکنید. آدم ذهنی میگه شما همه جا هستی، هر جا و دست داره شما هستی، در کجا هیچ جا نیستی. خدا ذهن نداره، فقط تمثیل ها. معلومه. شما مثلا میگه من چند شب پیش رفتم مثال اینو قبلا داشتم، ولی پاسخ یه سوالی که سوال کرد اونجا حرم امروز بود، گفتم امروز الغا کردیم وگرنه من خودم به ذهن نرسیده بود. این طرف میگفت چه جوری است که شما این طرف تو احاد چیز داریم دیگه که نزدهونا عن الالوهیه و غلط گن ربوبیه، نزدهونا عن الالوهیه و قولوا فینا ما شئتم ولن تبلغوا. ما را از الوهیت بذارید که ما رو خدا ندونید، هر چی در مورد ما خواستید بگید، بگید باز به حد ما نمیرسید. میگم بین اهل بیت و خدا میگن فرق فقط سر این است که این ممکنه و واجب، اینا شنیدی دیگه. ولی آقا چه جوری همچین ممکنه؟ گفتم شما یه آدم ذهنی تصور بکن همه علمتو بهش بده، میتونی یا نمیتونی؟ برای خودت دیگه. حالا این همه علمو داره یا نداره؟ شما میتونی که هم همه علمو داره هم هیچی نداره، چون به محض اینکه شما بلش کنی هیچی ازش نمیمونه. برای همین معلومه منظورم، یعنی این کاملا به شما مستقل مرتبطه، همه چی هم داره ولی هیچی هم نداره، بل استقلال هم هیچی نیست. این در میگن ما هیچی نیستیم، این در میگن ما همه چی داریم. خب همه چی داری چرا هیچی نیستی؟ این برای ترسش من تو اینجاش که خیلی سخت چه اینجاست. من نمیدونم به این آدم ذهنی میشه اراده تشکیل داد یا نداد، ما شو جهان ممکنات چیکار بکنیمش؟ یعنی این یه شرط باید اراده بده. خب این اراده داری، یعنی دستشو بلند میکنه نمیکنه؟ خب یعنی دستشو بلند کرد، شما اراده کردی شما اراده نکردی؟ ببین تصور نداره که او دستشو بلند بکنه و شما اراده نکرده باشی. معلومه آدم ذهنی تو ذهن شما دستشو بلند میکنه، میتونه بدون اراده شما دستشو بلند کنه؟ نمیتونه. در واقع شما بهش اجازه بده که دستشو بلند نکنه. حالا وقتی اجازه دادی، اون که من گفتم جهان ممکن، یعنی اگه دوباره یه جهان دیگه میره، دوباره اون جهان هم تو اراده خداست. یعنی دوباره همه اراده‌های خلاف اراده تشریع خدا تو اراده تکوینی خداست. اون جای سنگینه مسئله اراده تکوینی تشریع. یعنی خدا اراده کرد، خدا اراده کرده ما مثلا گشته بشه؟ خدا اراده تشریع نکرده ما مثلا گشته بشه. اما اراده تکوینیش این میگنجد. یعنی پس خدا دلش می‌خواست دیگه. ببینید تا میگه به خدا دلش می‌خواست، پس این شبهات شروع میشه. پس خدا خودش امام حسین رو کشت، پس اصلا یزید چی کار هست؟ دیدی این شبهات؟ همش داره اینه که تا از اراده تشریف بخواییم با اراده تکویر ارتباط برقرار کنیم، باطی میکنیم. من گفتم محمل اراده تشریف این عرصه نفسانی، یعنی ما خدا توی ما یه چیز قرار داده و توی ایمان هم قرار داده اصلش رو، که این میتونه یه بایدی داشته باشه که اون باید غیر از اینه. اون اراده تشریف میشه چی؟ میشه طبق این توضیح میشه بهترین نظام ممکنی که میتونه عمل بشه. خب پس چرا عمل نمیشه؟ خب چون بخاطر شما میتونه عمل نکنی بهش. خب این بگوزم یه پرانتزی باز کنم تو بحثای همین دینشناسی، به نظرم خیلی کار بوده توی بحث تعبد و اینا هم خیلی به درد میخوره. این آقای ابوالقاسم فنایی، نمیدونم میشناسید یا نه، یه کتابی داره اسم اخلاق دینشناسی. من استدلالش رو اول خوب منقح میگم اون طرفی، بعد پاسخش رو میگم. ایشون چیده؟ یه بندی خود گفتهش که اساره کل این جریان روشنفکری دینی است که ضد دینه. شما بگید دینی ما خیلی ضد دین هم دیگه، میدونید دیگه این سرهای سروش و این ملکیان اینا اغلبش و موازش خیلی علیه دینه. یه کسی میگفت این کتاب اساره کل تفکر این است. اون ایشون، من حالا یه مداری تقویت چه میکنم، شاید این برای که من میگم نگفته باشه، ایشون میگه که اصل ادعای کتاب این است که فقه باید تابع اخلاق سکولار شود. اخلاق دینشناسی. این آقای فنایی چیز نیست، آقای فنایی محسن آخوانی نیست، ایشون فنایی دانشگاه مفید ابوالقاسم فنایی، یه چند تا فنایی داریم داشته نکشید. یعنی این کتاب لب کلامش این است که فقه باید تابع اخلاق سکولار، با تاکید رو کلمه سکولار. یعنی شما مثلا میگه آقا جون ارث زن نسته مردم، بی خود خلاف عقل، خلاف اخلاقه. نمیده همین شبهات مثلا تو بحث زنان خیلی شبهات میدان پیدا میکنه. معلومه صورت مسئله چرا استدلالشیه؟ من استدلالش یه مقدار منقحتر میگم، از خودش به نظرم بهتر. میگه که مگه شما شیعه نمیگید که ما قائل به حسن و عقلی هستید؟ شیعه خودم حضور عقلی شرقیه؟ عقلیه. حضور عقلی یعنی چی؟ یعنی اونی که خدا میگه حتما موافق عقله، و اگه مخالف عقل بود حتما خدا نگفته. تو رد دو طرفش دیگه. میگه خب حالا هر حکمی که شما پیدا میکنی، این عقلی که داره میگه عقل قبل از دینه یا عقل بعد از دین؟
همیشه دیگه.
چی؟ نه مقامش رو، یعنی آیا عقل متدینانه یا عقل است؟ چه متدین باشه غیر متدین؟
عقل.
یعنی عقل قبل از دینه. خب که عقل قبل از دین میشه وضعیت سکولارها. برای همین میگه شما اخلاقی که دارید میگید، باید و نباید که دارید میگید، آدم های سکولار باید همین رو بگن. میگه من کار ندارم با کشور سکولار، من نمیگم جوامع سکولار، میگم اخلاق سکولار، اخلاقی که با دین کاری نداره. این اخلاق باید همین حرف رو تایید کنه. اگر خلاف اخلاق سکولاره شما خود گفت حرف دارم عقلی دیگه. ببینید شریعه چی میگفتن؟ میگفتن هر چه خسرو کنه شیری بود. خدا میتونه دروغ بگه، میتونه مؤمنا رو خوبا رو ببره جهنم، بدا رو ببره بهش. هیچ چیز ضابطه نداره. شما میگید نه ضابطه داره و ضابطه رو عقل میشناسه. درسته؟ اشکال معلوم شد؟ واسه چی پاسخش چیه؟ یک کتاب نشد خوب توضیح داده. من خیلی مختصرش کردم. مفصل آورده.
اخلاق سکولار عقلی
اخلاق سکولار ها نه دیگه، اخلاق سکولار این اخلاق آدمی که دین نداره، آدمی همین آدم ها صرف نظر از بیا با دین و بی دین بهش بگو ارث زن نسته ارث مرد باشه، اینو عقلی و اخلاقی میدونه یا ارث زن مصابیه چی؟
عقل مرد مراده، نه عقل کسی که حالا به
قول
شما
یا نامه اعتباری دیگه روش کنه. بله، در واقع پاسوش به همین بحث در بانگو برمیگرده. من اونجا گفتم خلط بس که ایشون انجام داده، دو تا مقاله تو نقد ایشون نوشتم، اونجا این توضیح دادم. گفتم ببینید این رابطه اخلاق و اعتباریات، ما چند گونه، یعنی این باید و نباید ها چگونه، یه اشتباهی که حالا تو قبل افتاده اینا مفصل دو مقاله گفتم فاصل برید بخوندش، ولی این نکته اصلی رو میگم. گاهی وقتا شما خوب و بد داریم و باید و نباید. حالا این میگم استدلالش مفصله، فقط دارم خلاصه میگم. بعد خلاف ذهنیت که لااقل دو سه قرنه توی جهان و توی ایران هم متأسفانه شایع شده، خوب و بد باید نباید فرق داره. خوب و بد خصلت صفت واقعی اشیاء، باید و نباید اعتبارات ماست. یعنی چی؟ یعنی من از طبقه ارسطویی شروع میکنم که دوزنی خیلی از شما هم هست، میگه عفت خوبه، ادالو خصلت های اصلی انسان که بود، شجاعت خوبه، عفت خوبه، نمیدونم عدالت خوبه، یادون هست دیگه اینا. حالا وقتی میگه عفت خوبه یعنی ما فرض میکنیم کار خوبیه یا نه، یه خصلت به معنی امر واقعی خارجی که میشه شناساییش کرد چیز خوبیه. تو شجاعت خیلی مثال واضح داره، وقتی شجاعت خوبه، شجاعت یه ویژگی خارجی عینیه، نه یک امر قراردادی فرضی اعتباری. درسته؟ بعد از این خوب و بد، این تلقی غلط، متأسفانه اغلب میگن خوب همون بایده، خوب باید نیست، این حواستون باشه، این یعنی مبنای دعوا سر این. خب که حسوب هم به همین برمی، حسوب عقلی به همین خوب و بد برمیگرده. حالا شما از خوب و بد میخوای به باید نباید برسید، ما چند گونه رسیدن داریم. یه بار هست شما یه خوبی میدونی مثل صداقت، خوبی صداقت یه دیروز شما سریعش نتیجه میگیری باید راست گفت. من مشکلی ندارم واسه بریم من دختری یا پسر شما، شما راحت بشید. ببینید حالا صدای من برای مشکلی مشکل دیگه نیست، ولی من باش مشکل ندارم. ببینید صداقت یه خصلت واقعیه، معلومه؟ این خصلت واقعی وجودش چیز خوبیست، درست؟ حالا اما باید راستگو بی اعتباره، باید قانون هست، قوانین همشون اعتبارن، ما میگیم باید این کار بکن، ممکنه کسی نکنه، درست؟ گاهی وقتا رابطه اونجا که گفتن حسن و عقل اینو دارن میگن، اما اشتباهی که افراد میکنن این است که عمده اعتبارات ما اینجوری نسبت چون با حسن و عقل نیست. چجوریه؟ مثال دیگه بزنم. ببینید شما یه ویژگی داری به اسم صداقت، یه ویژگی داری به اسم قتل انسان، قتل نفس محترمه، حالا چه بگیم کشتن انسان، این چیه؟ بده. این به خودی خود خوبه. موردی پیش بیاد، مثال معروف تاریخ هم میدونید دیگه، موردی پیش بیاد اگر شما راستشو بگین و میکشنش، مثال معروف. اینجا باید چیکار کنین؟ باید دروغ بگی. الان دروغگویی خوب شد؟ خود دروغگویی، ببینید خود دروغگویی همچنان بده. چیکار میکنید اینجا؟ یه انتظار پیچیده ایه. یعنی چی؟ یعنی شما میگید با این که دروغگویی به خودی خود خصلت بدیست، اما تو این مورد خاص بلکه اصلا دروغگویی از ذهنت بذار کنار، تو الان یه جمله‌ای بگو این جانش حفظ بشه، برای همین اگه تونستی توریه کن، چون دروغگویی باز بده. اما این نتونستی یه جور بگو. من مثال عوض میکنم که مثال واضح تر چیز بشه. میگم که شما یه آقای توی آپارتمانی کنار خونه شون کنار خانومیه، الان خونه خانم آتیش گرفته و تنها کسی که میتونه نجات بده اینه، تا آتش نشانی بیاد یه خانم سوخته، این مرده بره خانم نجات بده نره خانم نجات بده، همین این خوبه بره نجات بده. حالا این سه تا گزینه داره، یکی میگه خب هم فعلا هم تماشا، یکی دیگه این که میگه نه من مدتی بود بخواستم برم سراغ این بهانه‌شو نداشتم، سوم اینه که نه من میخوام به خاطر خدا برم یکی رو نجات بدم، فرق نمیکنه آغاز یا خانم، چون نجات مهمه مهمه. کدوم فعل اخلاقیه؟ سومی. یعنی حتی اولی که هم این باشه هم اون باشه، هم روز قیامت چوب میخوره هم جایزه بهش میدن اگه دوتاش باشه. دقت کنید همینجا، من اینو برای جهان تطبیقم، همینجا دروغگویی بده، همونجا رابطه با نامحرم بده، همونجا تو موقعیتش. ولی میگن تو ولش کن اون مسئله رو، ذهن تو از این مسئله ول کن، بذار جای دیگه، فقط اینو انجام بده. برای اگه میگن باید دروغ گفت، نه اینجاست که دروغگویی الان خوب شد، دروغگویی همچنان بده، معلومه؟ دروغگویی همچنان. خب ببینید این یه حال یک گام پیچیده دست اول، اما خیلی وقتا هستش که 50 تا از این عناوین دارید، دوتایی سادش بود، 50 تا مسئله با هم دیگه توی یه مورد خاص پیدا شده. تو این یه مورد خاص ما اشتباهی که میکنیم، ما همیشه از اشتباهی که ما تو تحلیلمون هم میکنیم اینه که وقتی میخوایم یه شریعت رو توضیح بدیم، همیشه بینیم توی این افق توضیح بدیم در بهترین حالت، یعنی افق صداقت رو راستگی دادیم، میخواییم برای نباید یه بدی پیدا کنیم که این بدی قطعی میکنه نباید رو، و برای باید یه خوبی پیدا کنیم که یه خوبی قطعی میکنه، بعد برای ما یه عالم مثال نقل میارن، بعد میمونیم توش. من مثال قرآنشو بگم، از ما شعار میکنن آقا شراب حرامه دیگه، نباید شراب خود. چرا؟ چی بگید شما اول بگید؟ عقل رو زایل میکنه، خیلی بده، اصلا کلن بده. قرآن چی میگه؟ میگه از الان که الخمر و المیسر، الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس، نه یه منفعت، منافع. یعنی از من خدا سوال کنیم، میگم مثلا شراب 10 تا خاصیت داره، یه ضرر مهم و اثمهما اکبر من نفع ما. سرجم بزنی این بدی اون خوبی ها، سرجم اش ضرره، سرجم اش ضرره، غیر از دروغوی ها، دروغوی کلش ضرره خود خصلت، اما شراب خوری مثل دروغوی نیست. میگه یه بدی داره. برای همین اگه شما یه مقاله فرد دیدید توی نشر علمی گفتن که آقا ما الان فهمیدیم که شراب این 5 تا خاصیت رو داره، دیدم تسلل به شرایط جلوگیری میکنه، اینجا میگن این کارو میکنه، حتما دروغ گفتن، نه معلوم نیست. بعد شما میگه دروغ گفتن، بعد طرف متخصص مثلا نمیدونم پزشکی اینا میگه نه آقا من خودم رفتم تجربه مشاهدهش کردم، میدونم این کارو انجام میده. بعد آها پس چی شد؟ خدا چی گفته بود؟ خب خودم روز اول گفت، گفت کی گفته؟ من گفتم، من کی گفتم شراب کلا بده؟ من گفتم شراب یه ویژگیایی داره، خوبی و بدی، و سرجم اشغاله. اشکال اون آقا چی بود؟ دعوای ما با اخلاق سکولاری نیست که، شما اخلاق هممون قبول داریم، اما اخلاق به اعتباریات رسیدن یه فاصله طولانیه. اون وقت تو تعابیر دینی میگن چی؟ میگن احکام تعبدی ارشادی یا مولوی ارشادی. احکام تعبدی یا مولوی با ارشادی چه فرق داره؟ احکام ارشادی میگن ارشاد به حکم عقله. وقتی قرآن گفته راست بگو، میدونی راست باید گفت، اما وقتی به شما گفته شراب نخون، این شراب نخون تعبده، نه تعبده، نه اینو زور بگن، یعنی ما از حسد و عقلی اونجوری مکرر به تعبده حمله میکنه دو کتابش. تعبده یعنی ما از حسد و عقلی یک ذره عدول نمیکنیم، فقط میگیم عقل ما تو برایندگیری، یعنی شما برای که برای تو ادبیات افقهای میگن مصالح، اولا تشخیص مصالح و مفاسد یک عمل خیلی سخت است، ثانیا برایندگیریش، یعنی شما اول باید بدونید که 20 تا مصلحت داره، 30 تا مفسده، این خودش یه پروژه هم، بعد حالا 20 تا و 30 تا، لزوما 30 تا یعنی بدتر، این آیه قرآن خیلی قشنگه، منافع رو جمع بست، اسم رو یه مفرد آورد، یعنی ممکنه یه دونه ضرر باشه 20 تا منفعت، اما برای و میگه چون عقل ما توانای این دوتا رو نداره، ما تعبد داریم. معلوم شد؟ توانی دوتا کار با هم دیگه، یعنی ممکن است حتی شما تن مسئله وقتا تشخیص بدید. آیا منطقا عقل ناتوان است؟ نه، عقل ناتوان نیست. یعنی اگر عقل کل باشه هم همه مسائل رو مفاضله میده تشخیص بده هم برای گیری کنه. مثلا ما پیامون عقل کل عقل. یعنی من اینجا جوابی نرد نوشتم تو مسائل دینی، ایشون گفتش که برخی مسائل شرعی رو هیچگاه عقلش نمیتونه بفهمه. مثال همین زن مثلا نماز دو رکعته، من گفتم من قبول ندارم این حرفو. انسان میتواند بفهمه چرا نماز صبح دو رکعته، مونده چرا نماز صبح دو رکعته رو. اگه یه سوال من، حضرت علی علیه السلام میدونه چرا نماز صبح دو رکعته یا نه؟
بله.
حضرت علی، حالا حضرت علی زاده میدونه میتونه به من منتقل کنه یا نه؟ حالا ممکن از جهت قابل نتونه، ولی از جهت فاعل که میتونه. یعنی اگه منم بیاد دست منو بگیرن ببرن، حالا ممکنه 500 هزار سال طول بکشه تا تمام مسائل و مفاسد نماز صبح بگن برای انگلیش من یاد بدن، ولی بعد از 500 هزار سال من میتونم بفهمم چرا نماز صبح درو کرده. یعنی منطقا تمام احکام شریعت مسائل و مفاسد دارد و منطقا قابل آموزش است، اما چون یه فرآیند بسیار سخته میگن آقا این شو باید به خدا اعتماد کنی. به برای همین است که ما تو فرآیند نبوت و اینا استدلال سنگین میخوایم، میگیم اول یقین کن از طرف خدا اومده، وقتی یقین کردی معلومه خدا به اینا. ولی نه، قرآن گفته ها میفرماید که این برهان نبوت به نظر قوی ترین براهین نبوت. اصا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم و اصا ان تحبو شیئا و هو شر لکم. بعدش خب میگه حالا من چیکار بکنم؟ یه عالم کارا هست که شما محاسبه میکنی میگه خوبه، بعد خدا میگه بده. نه که خدا میگه بده، میفهمی بده. من گفتم تمام همون تو زندگی تجربه کردیم، برون تجربیه. یعنی شما هر کس، من فکر نمیکنم انسانی تو عالم پیدا کنید تجربه نکرده باشه که لااقل یک یا ده ها مورد پیش اومده، بررسی کرده، تمامشم اهتمامش رو داشته، انجام داده، بعدش گفته کاش که انجام نمیدادم، یا انجام نداده بعد گفته کاش که انجام میدادم. چقدر در همه رخ داده. بعد میگه خب حالا ما چیکار کنیم؟ میگه خب بابات که بهت گفتش این کارو نکن. میگه خب بابامو که قبول داره. بعد آیه برنشه و الله یعلم و انتم لا تعلمون. یکی هست که خود شما قبول داره قطعا همه رو میدونه و شما در قبال او حتما نمیدونید. پس اغلایش این از این عقل میگوید که برو سراغ او. منظورم معلوم شد؟ برای همین است که دوباره توی بحث حال مسئله شریعت خیلی موضوعیت پیدا میکنه. یعنی اولا اعتباریات یه عرصه بسیار مهم زندگی ما انسان هاست. نکته دومش اینه که حالا که اعتباریات مهمه، ما قطعا نیازمند هدایتیم، هدایت ویژه انسان، که هدایت ویژه انسان نشان دادن مسیر حرکت و اعتباریات. یعنی من چجوری عمل بکنم بهترین خروج رو میگیرم. این استدلال خوب برای آدم جا بیفته، اصلا مفهوم تعبد یه مفهوم 100% عقلی میشه. ببین الان تو تلقی ما بگیم عقلی تعبدی، دیدید دیگه خیلی اینجور تعبیر. اما تو احادیث میگن، میگن العقل ما عبد به الرحمن، اصلا تعبد کار عقله. معلومه العقل ما عبد به الرحمن دیگه. بعد میگم
تشکیل داری همین معاملش اونجا. من خودم سوال حل نشده.
اون جهانهای ممکن بودید شما بحثو؟ ما یه جلسه در جهانهای ممکنی را صحبت کردیم.
قیبت داشتم.
خب اگه در یه بحث جهانهای ممکن من مفصل بحث کردم، اگه نبودید اون فایل رو گوش بدید بعدش چیز کنید. اگه جهانهای ممکن به اختیار، من یه جلسه هم گفتم دیگه به کلاسون دیگه بعد اختیار رو جهانهای ممکن رو مفصل من بحث کردم. اونو گوش بدید اگه حل نشدش من در خدمت شما هستم. خب پس تا اینجا بحث معلوم شد دیگه. یعنی ما توی فضایی هستیم که این فضا محل اعتباریات است به شدت. به تعبیر الله میگه یه انسان در اعتباریات مثل ماهی در دریاست. اصلا شما بدون اعتباریات نمیتونید نفس بکشید، نمیتونید فکر کنید، نمیتونید کاری انجام بدید. نگاه کنید خیلی چیز عجب غریبیه که چقدر اعتباریات برو فرا گرفته. اون وقت چقدر ریزکاری داره، ماهان هم چقدر مسلطی تو ریزکاری ها. خیلی ساده شو میگم، این مثلا من هم پدرم هم استادم، درسته؟ به الان من سر کلاس هم یه جوری دارم شما برخورد میکنم. همین من که میرم خونه خودکار مدلم عوض میشه، دقت کردید؟ هممون اینجوری ما. اون وقت شما همین که شما من در صحبت کنید میرید مثلا میخواید تاکسی بگیرید، اصلا مدل برخوردتون عوض میشه. یعنی اعتباریات چیکار داره میکنه تو ذهن ما؟ یعنی مرتب میدونیم ایش. بعد میریم یه موقعیت 100% جدید که 100% نداریم ما، ولی اینا چیکار میکنن؟ وای میسیم نگاه میکنیم این الان دیگرا چیکار دارن میکنن؟ مثلا شما یه کشور خواهی جای دیگه بری، اول وای میسی ببین اعتباراتون چیه. اعتبارات درست و این اعتبارات تو زبان که شیرین ترین شده که ما یه رفیق دانشجو آلمانی داشتم، خیلی به سره هم خوبی بود هم خیلی خوشفکر و خوش ذهن بود. این تو دو سال اومد بود ایران، انقدر خوب فارسی حرف میزد، اولین بار با من تلفنی حرف زد، من فکر کنم ایرانیه، نفهمیدم این آلمانیه. یعنی اینقدر روان و فارسی مثل فارسی. بعد تهران هم بود، این اصطلاح تهرانی هم یاد گرفته بود. بعد یه بار داشت که هاک توشید گفت موضوع ساندویچ باش. میدیم من به شوخی به این چیزا میگیم ساندویچ، اینقدر این بهش گفت ساندویچ، فکر راستی ازش ساندویچه. این مانه های تو خیابون مانه این که میذارن سرعتگیرا، میخوام یعنی خلاصه این یعنی این فضای اعتبارات داره باش دارین که بگیم. یادم اوائل مستم مایی سنگیش مثلا خیلی خفن بود، بگو تو خفن از کجا یاد گرفتی؟ ولی بخواب این اعتبارات دیگه مثلا، حالا مثلا شما میدید که مثلا تو رابطه استاد شاگردی برخی کلمات ها نباید بکار باید، اما تو رابطه مثلا همسانی برخی، یعنی ببینید چه افق زبان، چه افق اعتبارات پیچیده‌ای برای ما ایجاد میکنه و چقدر ما تشخیص داریم و چقدر ما تشخیص نداریم. من حرفم این است که فضای حال به شدت فضای اعتباریات، فضای اعتبارات فضای کل زندگی. خب این که گفتم، یه نکته دیگر میگم، اینم به نظر پس ذهنتون بمونه، خیلی جا به نظرم به درد میخوره. این حرفم به شدت من درآوردیه، تاکید میکنم من درآوردی بودنش. اونا مال علی متحرینا بوده، اونا حرف خوب طرف من درآوردی. ببینید
استاد چه
شاید چی؟ آها راست، اولا که چون یه روب دیرت اومدیم امروز تا یه روب بیشتر هستیم، من اینجا گفتم تا یه روب به ده بگیم، بعد اگه جلسه بعدم میتونن دوست وایستی، من گفتم چون هفته بعد نیستم میخواد جبرانی بذاریم، اگه اکثر بتونن من گفتم بذاریم، اگه نه نمیتونی چند نفر میتونن؟ بله
هستیم،
این چرا نداریم هستید؟ خب اگه اکثر هستن من غیبت اونا که دید کاری ندارم، اگه سخت دونست شما
این
خواهد اگه فقط ایشون نمیتونه بایسته دیگه ها؟ اگر اشکال
نه؟
پس همون انشاءالله بس اگه اشکال نداره نظر شما ما چیزه کلاس داشته باشیم. خود الان تا ساعت یه رو به ده داشته باشیم، بعد کلاس بعدی رو چون میدونی یکی رو دیرتر نشید داریم. ببینید
اصلا نقش شریعت در این اعتباریات
چیه؟
نقش شریعت در اعتباریات الان ما اعتباریات
نمیدیم. خب شریعت در روی چی متوجه نشده؟
نقش شریعت در
اعتباریات. نقش شریعت؟ اصلا شریعت کلش اعتباریاته.
نه نه بسن این بیه اعتباریاتی که از افتدار به ساکن شریعت نیست دیگه، مثلا همین چیزایی گفتن جسته مثلا یا قوانین
که
وجود در واقع
چارچوب دهی
و هدایت به
وسیله
شریعت
شده آخه هدایت، نه سوال خوبی دیگه. مثلا یه آقای چی بحث علم دینی، آقای خسرو باقری یه دیدگاهی مطرح میکنه، این دیدگاه تو متدینه خیلی شایعه، یه دیدگاه گزیده‌گویی. آیا سوال این است، آیا دین تلقی حد اکثری حد اقلش، این دین حد اقلی دین حد اکثری، دین برای همه چیز زندگی آمده یا دین برای برخی چیز آمده؟ ایشون میگه که ایشون به علاقه سرطر نسبت میده، میگه دین برای برخی چیز ما مشکل نداره، فقط اگه شما خودشون اذیت میشید چیز داره، از درمان مشکلی نیست. دین برای برخی چیز آمده یا برای همه چیز اومده؟ ایشون میگه دیدگاه با علاوه شاید متابعه نسبت که دین برای بخش آمده، فقط برای هدایت اومده، فقط برای هدایت، برای سایر چیزا نیومده. من میگم فقط برای هدایت رو بازش کنیم چه همه چیز، چون هدایت یعنی چی؟ هر کاری که ما بذارید یه جور دیگه همین اشکال رو بگم، حالا این گفتم اینم میگم بعد نیستش، اون فقط اون خودم سه مرتبه انسان رو بگم یادم بیاردون رو بگم یادم نره. ببینید آقای همین دین حد اقلی حد اکثری، آقای دکتر سروش مقاله داره باور دینی داور دینی، اونشو ایشو دفاع میکنه از دین حد اقلی، بعد میگه دین قرار نیست همون عرصه زندگی نظر بده، اقتصاد رو به دست اقتصاددان، سیاست رو به دست سیاستمدار، حقوق رو به دست حقوقدان، دین برای یه جای خاصی اومده. خب میپرسه آقا دین برای کجا اومده؟ ایشون اونجا میگه که دین جایی اومده، میگه ما با روش آزمون و خطا همه مطالب رو تشخیص میدیم، دین به درد جایی میخورد که روش آزمون و خطا نمیتونه
جواب
اونجا جواب بده. خب اونجا کجاست؟ تعبیرش این است که جایی که آزمودن آزمونگری باقی نگذارد. یعنی چی؟ مثلا اگه یه لیوان آب اینجا باشه و من شک داشته باشم این آب یا سمه، عاقلانه است بگم خب میخورم، اگه مردم معلوم شه سم بود، اگه نمردم آب بود. این آزمودن عاقلانه نیست. چرا؟ چون من میخوام معلوم کنم این آب یا سمه، اما با این روش معلوم کننده باقی نمونه که بخوام اینو معلوم بشه. معلومه دیگه. مثال ایشو میگه اینا رو فقط ما بگه، بعد فکر کنم یادم نیستش، من این مقاله فکر کنم 20 سال پیش 5 سال پیش خوندم، فکر کنم این مثال مسائل جنسی رو میزنه. میگه آقا دین تو مسائل جنسی گفته بود اینقدر ولنگار نباشید، یه محدودیتایی گذاشته بود، اومدن تست کردن، گفتن آزاد بدیم، مشکلات کردن، مشکلات که کردن نشد بیشتر نشد، خیلی هم بدبخت شدن. حالا من اینو گفتم این مثال رو بگم، مثال کاربردی به درد هم میخوره. من خودم این مثال دیگه پیدا کردم تو کتاب علم دینی، اینا رو آوردمش که بچه‌های این که مثال میگم مثال واقعیه، یه از شبهه شروع کنم، ولد و زنا، میدونید یه عالم به لحاظ فقه و اینا خوندید دیگه، به لحاظ احکام حقوقی خیلی محرومیت‌های متعددی رو ولد و زنا پیاده میشه، ارث نمیبره، پدرش محسوب نمیشه، حتی مادرش محسوب نمیشه، حالا با اختلافی که دارن نمیدونم قاضی نمیتونه بشه، یه عالم محرومیت‌ها داره. آدم تا این بحث داره میخونه، اولین شبهه‌ای که بذارش خطور میکنه چیه؟ این چه گناهی کرد؟ یعنی همه این تا میخونن به ذهنش خطور میکنه این چه گناهی کرده. این به نظر مثال خیلی خوب برای محض ما. خب چی کار کنیم؟ با همین استدلال که این چه گناهی کرده. اتفاقا حالا میگفتم اتفاقا غالبا هم این بیچاره که غالبا باباش در میره، بلازونه اینه دیگه، غالبا بابای در میره، این فقط با مادره میمونه. شما حالا ما تو نگاه دینم که نوتاش هم که مشکل داره، پس به جایی که ولش کنی حداقل یه حمایتی بکن، یه تربیتی بکن، یه جوری بکن آدم خیلی افتضاح نشه. درسته؟ غالبا ذهن ما اینو میگه دیگه. با همین مدل استدلال در 1960 قوانین حمایت از، من تو مقاله نشم حمایت از خانواده تک والدینی، بعدی که من اشکال گرفتش که خانواده تک والدینی منظور اونها چیه؟ خانواده طلاق هم میشه. گفتم آقا من به خاطر که فارسی بنویسم چیه؟ کلمه انگلیسی شما توی اینترنت خواستید بزنید آن مرید ماده، آن مرید حالا دیگه خودم چیز بگم، آن مرید مادر، آن مرید مادر مادرهای ازدواج نکرده، دقیقا یعنی ولد و زنا، مادرش مادریست که ازدواج نکرده دیگه، ولد و زنا اون بریش میشه. تو 1960 آمار بچه هاشون، بچه های children of آن مرید مادر، بذارید آماراش توی چیز هست، بچه های ولد و مادران ازدواج نکرده، بچه های ولد و زنا، همون ولد و زنا خود در 1960 تو آمریکا اینا حدود 5% بودند. با همین گونه استدلال‌ها که اینا خلاصه نیاز به حمایت دارند، بودجه دولتی بذاریم حداقل این مادر یه پولی بگیره که چیز بشه، در 1995 شد 25%. یه مقاله من اولی بار خوندم. چی؟ حالا یک عامل به نظر من خیلی مهمه، این مقاله یه چیزه، یه روانشناس آمریکایی بود، یه فصلنامه تربیت اسلامی بود، فکر کنم یه شمارش تربیت جنسی بود، این که میگم مال اوایل دهه 80 اون موقع من خوندم، اون موقع اینو نوشته بود. بعدن که من نگاه کردم، الان شما نگاه کنید، در سال 2004 من آمارش دیدم 50% رسید تو آمریکا، رفت بالاتر تا 2010 هم بالاتر رفت، البته الان یه کمی دوباره برگشت بالای 50%. بعد شما تو عمده الان بزنید، تو عمده که این که دارم میگم، من 3-4 سال قبل آخرین بار چک کردم، دوباره تازگی چک نکردم، ولی عمده کشورهای اروپایی عمده شون بالای 50، یکی دو تاشون بالای 40، ولی زیر 40 من یادم نیست تو کشور اروپایی دیده باشم. یعنی بچه‌هایی که دارن به دنیا میان عمر همین است که مثلا قانون گذاشتن نمیدید یا نمیدید که نام پدر تو شناسنامه نیاز نیست، به خاطر اینکه نصف بچه‌های کلاس پدر ندارند، این تو قانون بعد همینا هم داره روز به روز بدتر میشه. این آمریکایی که گفتم میرم روانشناس آمریکایی مقاله نوشته بود، نوشته چرا اینجوری شد، خوش تحلیل میکنه، بعد دنبال راه میره، میگه ببینید ما اومدیم با این تغییر قانون یه سبک جدید زندگی ترویج کردیم. من قبل از اینکه بگم از شما سوال میکنم، شما یه دونه ولد و زنا سراغ دارید؟
نه.
توی جایی مثلا بگید فلان جا رفت دید ها؟
نه.
من این رو من اون یه زمان تو آموزش پرورش بودم، میرفتم برای دبیر رو تدریس میکردم، اینا اینو تو جمعیت‌های 500 نفری شاید بالای 50 60 بار من اینو گفتم، سوال کردم تو کل این سال‌ها که مثلا 10 15 سال من رفتم گفتم، شاید در مجموع 5 یا 6 نفر گفتن آره. هر کدوم گفت آره، گفتم شما کجا کار می‌کنید؟ همشون بی استثنا اونه که من گفتن آره، گفتم بهزیستی. ببینید بهزیستی میتونه خبر داشته باشه ولی آدما نمیتونن خبر داشته باشن، یعنی این قانون یه کار دیگه داره میکنه. من این ورشو بگم بعد میرم سراغش. ببینید چیه این تحلیل روانشناسی چیه؟ میگه ما با این قانون یه سبک زندگی جدید به زنا پیشنهاد دادیم. زنه میگه مگه من مرض دارم با یکی ازدواج کنم تو خرج زندگیمون با هم بمونیم و هزار یک مشکل رو تو هزارات طفلم بعداً مشکل بخوریم با هم، بجاش با هر کی دلم خواست رابطه برقرار میکنم. پولم که من میگم دولت جمهوری اسلامی نیست که سال بعد بده سال بعد تعبیر، دولت ایالات متحده است نقدی بعد میده باید بسید. اونم که پولش تضمین شده است، پولش هم که تضمین شده است و بچه را 100 درصد مال خودمه، هم برای چی برم با یکی دیگه ازدواج کنم؟
فرهنگی مادر که آسیب
میبینه حتی میدونه اینکه شما تو تحلیل بزرگ سالانت اینو میگید، تو تحلیل 17 سال 15 سال در نظر بگیرید، میدونه تحلیل اساتیدشون تحلیل روانشناساشون، اینم یه روانشناس داره تحلیل میکنه، میگه ما عملا به مردمون این القا کردیم با این قانونمون، گفتیم برو اینجوری زندگی کن، نه که اینو گفتیم رسما، عملا خروجیش شد زنها به این نتیجه رسیدن که به جایی که برن بعد اونشو میگه، میگه یه مقداری
بچه
ها
خواسته شده نیستن،
نخواستن نه اصلا الان سبکیه این، انقدر این سبک
اینطوری شده،
انقدر این سبک پررنگ و مهمه،
یعنی چالش توی غربی
چالش شده،
نه درانی که فرار میکنن،
نه ببینید انقدر این سبک رایج شده. این یکی از دوستان من از اساتید من در واقع که فرانسه مدتی بود خودش گفت به من، گفت البته من اسمش رو نمیبرم که حالا شما نفهمید که، ولی گفت جایی نقل نکنی از قول من، گفتم باشه، گفت خانومه به من پیشنهاد داد، خانومم از خانومای هیئت علمی خودش استاد ایشون دانشگاهی از استوردوین آدم دانشگاهی توی یه مجمع مهمه، چون استوردم سری معلوم میشه که بگم کجا بوده، یه مجمع مهم علمی ایشون میگه نه تو فرانسه، بعد میگفت اونجا خانومم پیشنهاد داد که میگفت من یه بچه از تو میخوام، میشه بچه از تو میخوام، یعنی نمیخوام هم ازدواج کنیم، فقط من میخوام از تو هم یه بچه، آدم خیلی
میبینه توی سطح بالایی از مثلا افرادی که به این فکر میکنه که مثلا این نژادش فلان نیست،
خب همین نکته اینه،
یعنی
عامه مردم این آمار از کجا در اومد 50%؟
خب
چون طرفش نمیشه بحث کرد ولی خیلی عوامل متعدد، یعنی عوامل متعدد هست، نمیخوام نه ما که تک عنصری تحلیل نمیکنیم وقایع اجتماعی رو، اما داریم میگیم این قانونه که میخواست جلوی اینا رو بگیره در مدیریت کنه.
دقیقاً اون بحثی که خودتون تازه میکردین که افراد اینجوری نیست که بشینن تحلیل کنن، یعنی افراد لذت چرا، چون این خیلی باب شده.
اما در این حال من این طرفشو بیارم توی ایران که
این فرهنگ
نه سب ارز کنم ببینید نه تو اروپا اینا خیلی کشور هست، نکته من این است که تو ایران که این قانون هست، این قانون های بلد زنا هست، زن ایش افراد نمیرن دنبال شهوترانی، این چیز رخ نمیده، یعنی الان ایران همه خوبه هست؟ نه آمانم داشته باشیم، میخوام آمانم داشته نکته من اتفاق هم
بخواهم
همین من میخوام بگم تمام نکته من اینه، بذاری من نکته بگم، نکته من اینه این قانون کارکرد فرهنگیش مهمتر از کارکرد حقوقیشه، یعنی این قانون که هست الان ما میگیم ایران همه خوبند، یعنی ولد و زنا نداریم تو ایران؟
نه.
قطعا داریم، اما اگه کسی ولد و زنا باشه خیلی بعید لو بره، چرا؟ چون اسلام این قانون این قانون گوشته اون برش هم قانون گوشته که 4 تا شاهد عادل باید اصل عمل رو مشاهده کرده باشن تو اثبات بشه، یعنی همین اینایی که بهزیستی ان میدونن فلانی ولد الزناست، اگه برن جایی بگن این ولد الزناست اون میتونه بیا شکایت کنه، اینا رو میخوام شلاق میزنن، نه میخوام اینا، حتی اگر مطمئن باشه طرف اونجا بوده باشه، اصلا نمیدونم میخوام اینو بگم، حتی اگر خودش دیده باشه، نه خودش دیده باشه دو نفر دیگر هم با هم دیگه دیده باشن عمل رو، برن جایی بگن شارع میگه بخوام اینا شلاق بزنید، یعنی چی؟ یعنی اینکه این قانون کارکرد فرهنگی داشته کارکرد حقوقی. خب الان که بعض اینجوره اینایی که ولد و زنان ارث میبرن یا نه، پدر مادرش محسوب میشه یا نه، نمیدونم قاضی میتونن بشن یا نه، میشن نمیشن؟ همین الان تو ایران چرا نمیشن؟ میشن، چون شما نمیتونی اثبات کنی، منظور معلومه. ببینید این قانون عملا کارکرد فرهنگی داشته کارکرد حقوقی، این قانونو که عوض کردن یه کارکرد فرهنگی ایجاد شد، یعنی قبلا این قانون یه وضعیت ایجاد میکرد که افراد نرن سراغ این کار، اگر هم رفتن صداش در نیارن، اگر هم صداش در اومد باز مخفیش کنن. یعنی برای همین است که خود به خود این قانون اقتضاش این است که آمار دیده نشود، نه که هیچی نباشد. اگر هم باشه خیلی کم باشه، تو خود اون جامعه هم 5% بوده قبل از این، چون این ممنوعیت این تو کل جامعه بوده. وقتی قانون معکوسش میکنن این فضا برداشته میشه، وقتی فضا برداشته شد محمل فرهنگیش باز میشه، محمل فرهنگی باز شد به قول شما عوامل دیگر هم وارد میشه. اما این قانون خودش پشتوانه فضای فرهنگی ایجاد میکنه. آها این ما خواستم بگم. ببینید حرف آقای سروش این بود، آزمون هایی که آزمونم آزمونگر باقی نگذاره، باقی نگذاشتن هر چیز به ازای خودشه، سم باقی نگذاره. الان نسل ها برباد رفته، فاجعه رخ داده، خودشون موندن دوش. چیکار کنیم از این وضعیت در بیاییم؟ میتونن جلوی قانون رو بگیرن؟ خب الان قانون رو گرفتن، از کی جلوشو بگیرن؟ اینو من تا دیروز روز برقرار کردم، بگیم 6 ماه دیگه اون طرف میگه من خبر. یعنی اینقدر برگردوندن وضعیت معضلی است، خودی مرد خدا کلی بحث کرده که آقا چیکار بکنی در قبال این وضعیت. من نکتم این است که آزمون هایی که آزمونگر باقی نمی، من گفتم باهاش سرش کاملا همراه هم. بله شریعت فقط آزمون هایی که آزمونگر باقی نمیگذاره به ما بگه، اما آزمون های این چنینی رو قبل از آزمودن باید ما بگه یا بعدش؟ معلومه قبلش، اگه بعدش بشه که فایده نداره. خب قبل از اینها یعنی چی؟ یعنی قبل از همه آزمون ها دیگه. چون هر آزمونی ممکنه ویرانگر باشه. در واقع لازمه همین استدلال آقای سروش این است که خدا باید تمام آزمون های عالم، میدونید هر کاری آزمونه، حتی من خواهم برم اینجا در بارکنان بشن که آزمونه دیگه، همه کارهای عالم رو طبق استدلال خدا باید لیست بکنه، باید تیک بزنه بگه ویرانگر غیر ویرانگر، ویرانگر غیر ویرانگر. حالا خدا واقعا یعنی دین حد اکثری شد، چه حد اکثری؟ خدا این کارو کرده یا نه؟ کرده؟ همه آزمون عالم لیست کرده تیک زده؟
نه،
منظورم اینه که خدا هست. خب کرده این کارو نکرده؟ سوال.
کرده یا نه؟
چجوری کرده؟
رفیقم
میگه چی؟
نه.
همه چی رو گفته؟
نه.
همه کارو مثلا من خواهد در برم بیرون گفته؟
نه.
نه گفته یا گفته آخرش؟
نه. به وسیله گفته
به یه زبان نه مستقیم گفته، به یه زبان بسیار ساده هم گفته که کسی این بحثا رو نخونده باشه همه رو بلد باشه، متوجه ازش فکر نمی‌کنه. ببینید هر کاری تو عالم پیدا بشه به شما میگن از 5 حالت خارج نیست، واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح یا نه. همه کار عالم اینه دیگه. شوق در بری بیرون از 5 حالت خارج نیست. میدونی الان من میخوام در برم بیرون، میدونم نظر شارعه چیه، من میتونم یا نمیتونم برم بیرون؟ یه مباهه یعنی میگه که یه تعدادی هست من تیکشو زدم ویرانگر، واجب و حرام، یه تعدادی هست من تیک اینجوری نزدم، پاسخشو گفتم اما تیکشو نزدم، یعنی ویرانگر نیست اما پاسخش اینه. میخوای برو خودت تست کن ضرر میکنی، میخوای برو تست کن سود میبری. ولی من پیشا پیش بهت میگم بازاشیا، یه دسترم گفته آقا جان اصلا من هیچ کار ندارم، ویرانگر نیست، برو خودت با عقل خود میتونی بفهمی. نگه ویرانگر نیست این هر کار، مثلا خرباز خوردن مباهه، ولی آدمی که سرما خورده تو این شرایط فلان اینا خرباز خوردن برای تو حرام میشه. یعنی پزشک گفت نخور نخور، یعنی یه جای عقل شما میرسه. من اشاره میدونم ویرانگر نیست، خودت بری مسئله رو میفهمی. یعنی مباه معنیش این نیستش که هیچی موبایل به کلیش من کاری ندارم با تو، ولی اینجا رو من کار دارم بدم پاسخ میدم. عرض من اینه، حالا این خود این گزدگویی رو من چیز کنم، یعنی هدایت اینجا شروع شد سوالشون دیگه. هدایت یعنی تمام عرصه های زندگی ورود بکنه شاره توش، بوده ورود کردنش اینه که همه چی یا واجب یا حرامه، یه عالمه چیز مستحب مکروه، یه عالمه چیز مباهه، ولی مباه شاره ساکت نیست، حرف زده توش، گفته اینجا من بهت میگم ویرانگر نیست. ویرانگر نیست نه اینکه مطلقاً ویرانگر نیست، گاهی وقتا مباهه، با عقلت میری تشخیص میدی، مثلا احکام مولا ارشادیه، نمیگه به چون خودت میفهمی، عقل داری با عقلت بری جلو، عرصه معلومه برات. منظور من شد اون سوال شما من پاسخ گرفت یا نه؟ یعنی ما دین فقط برای هدایت آمده، اما هدایت مال یه جای زندگی نیست، مال تمام عرصه‌های مختلف زندگیه. شما میگه تو کل علوم به آزمون و خطا باید رفت، میگم قبوله کل، اما تو کل علوم آقا اگه دین گفت تو شیمی فلان معادله رو انجام ندهید آقا دین چه ربطی به شیمی داره؟ شما چه میدونی؟ قبل آزمون باید دین به ما بگه، نه بعد آزمون. یعنی ما اینا میگن که دین میخوام، حتی میگم حتی تو شیمی میتونه وارد بشه، اما نه اینکه حتما وارد میشه. اگه تو شیمی هیچی نگو، نه تو ریاضیات هیچی نگو، خب ما میفهمیم تو ریاضیات آزمون ویرانگر وجود نداره. تو شیمی اگه هیچی نگفتیم، نه اینکه پیشاپیش میگم نه دین حق ورود به شیمی و فیزیک و این نداره، بعد به برسیم به افق اقتصاد، اقتصاد حق نداره، بعدم این بریش. نه ما اجمالا میدونیم هر جا افق اعتباریات بیا جلو، دین علل قاعده امکان ورود داره. بعد حالا وارد شده نه، بعد خودش بپرسیم ببینیم تو وارد میشی یا نمیشی. اینم در واقع ناظر به این یه مطلب موندش که حالا میذاریم برای جلسه بعدی که من اون سه مرحله رو بگم بریم وارد بحث بعد دنیا بشیم. السلام علیکم و رحمت الله. چقدر دیگه بیاییم؟